بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم، همانطور که مستحضر هستید، برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره مستلزم دستیابی صاحبان کرسی‌ها به استانداردهای علمی مصوب هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره است. دستیابی به این استانداردها خود نیازمند تمرین و تجربه هم از جانب صاحبان کرسی‌ها و هم دستگاه‌های برگزار کننده است. از این رو برگزاری کرسی‌های تحت عنوان کرسی‌های ترویجی پیش‌بینی شده است. این کرسی‌ها اگرچه ممکن است از استاندارد لازم برای برگزاری کرسی‌های علمی برخوردار نباشد، اما با تبعیت از مقررات تعیین شده توسط کمیته‌های دستگاهی، گامی است در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی و تمرین تجربه صاحبان اندیشه و نظر برای حضور عالمانه و مقتدرانه در کرسی‌های علمی. کرسی ترویجی به سه صورت قابل برگزاری است. یک، مناظره. مناظره به هر گونه مباحثه رو در رو روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر که به گونه ای نقادانه دیدگاه‌ها و نظرات یکدیگر را درباره موضوعی خاص به چالش می‌کشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت‌آمیز تفوق یابد. کرسی‌های ترویجی مسئله محور به حداقل 5 مباحثه روشمند و منطقی میان دو یا چند نفر متخصص درباره موضوعی واحد با هدف کسب آگاهی از دیدگاه‌های یکدیگر و تبیین ایده و رفع سوء تفاهمات کرسی‌های گفتگو اطلاق می‌شود. کرسی‌های ترویجی عرضه و نقد ایده‌های علمی به هر گونه تلاش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، نظر، مکتب، بینش، ایده، جریان و غیره جهت کمک به اصلاح و بهبود آن باشد. ساختار کرسی ترویجی امروز که در واقع عرضه و نقد ایده علمی است به این صورت است: یک صاحب کرسی، دو نفر ناقد و مدیر برگزاری. صاحب کرسی موظف است افزون به پاسخگویی به انتقادات ناقدان به پرسش‌های حاضران نیز پاسخ گوید و مدیر موظف مدیریت پرسش و پاسخ حاضران از کرسی است. کرسی ترویجی امروز با عنوان باور فره ایزدی و نظام ذل‌اللهی در تاریخ ایران ایده ایست که از سوی خانم دکتر دلیر مطرح شده است. ناقدین این کرسی جناب آقای دکتر اسماعیل حسنزاده استاد محترم دانشگاه الزهرا و همچنین جناب آقای دکتر ذکرالله محمدی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین هستند. برنامه زمانی این جلسه به این صورت خواهد بود که خانم دکتر دلیر پس از توضیحات مدیر جلسه به مدت نیم ساعت فرصت دارند به ارائه نظر و ایده خود بپردازند. ناقد اول جناب آقای دکتر حسنزاده به مدت 10 دقیقه به طرح نقد و اظهار نظر خیش در باب ایده ارائه شده می‌پردازند و خانم دکتر دلیر موظفند ظرف 10 دقیقه به نقد ناقد محترم پاسخ دهند. ناقد دوم نیز ظرف 10 دقیقه به نقد و اظهار نظر خیش پیرامون ایده مطرح شده می‌پردازند و صاحب کرسی به مدت 10 دقیقه فرصت دارند که به نقد ناقد محترم پاسخ دهند. 15 دقیقه پایانی نیز اختصاص به طرح سوالات و نظرات حاضرین در جلسه خواهد داشت. با عرض توفیق برای خانم دکتر دلیر از ایشان می‌خواهیم ظرف مدت تعیین شده به ارائه نظر خود بپردازند. بفرمایید. مرسی. شما هم بعدش زحمت
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و از تشریف فرمایی همگی سروران گرامی سپاسگزار هستم. این کرسی در واقع درباره باور فره ایزدی و نظام ذل‌اللهی در تاریخ ایران هست که حاصل چندین کار بنده در زمینه‌های مختلف هم از طرح‌های پژوهشی، مقاله و در ابتدا نیز اون زمینه اصلیش مربوط به پایان‌نامه دکتری بنده بوده. من در ابتدا فرح ایزدی رو خدمتتون تعریف میکنم، هرچند که چون مکتوب این مباحث وجود داره برای اینکه آگاهی بیشتری از این بحث به دست بیاد، شما رو به کتاب‌های مختلفی که در این زمینه نگاشته شده و همچنین آثاری که خود من در این زمینه نگاشتم و انشالله کتابی که در آینده به چاپ خواهد رسید ارجاع میدم. اما تعریفی که از مرحوم پور داوود در اینجا وجود داره در یشت‌ها درباره فرح اینه: فروغ ایزدی به دل هر که به تابد از همگنان برتری می‌یابد و از پرتو این فروغ کسی که به اون شخص به پادشاهی می‌رسد برازنده تاج و تخت می‌گردد و آسایش گستر و دادگر و پیروزمند و از نیروی اون نور در کمالات نفسانی و روحانی آراسته شده و از سوی خداوند برای رهنمایی مردمان برانگیخته و حتی میتونه به مقام پیغمبری هم برسه و شایسته الهام ایزدی شود و در واقع معید به تایید ازلی است، خواه پادشاه، خواه پارسا، خواه نیرومند و هنرپیشه، دارای فر ایزدی است. در اینجا فر ایزدی در واقع یک تعریف کلی تری داره که میتونه افراد بجز پادشاه رو نیز شامل بشه. اما لازمه ما انواع فر رو مشخص بکنیم. انواع فر در واقع اون چیزی که من به دست آوردم ممکنه با تغییراتی وجود داشته باشه، اما دستاورد من در اثر مطالعه تمام متون پهلوی این هستش که 3 نوع فر وجود داره. یک فر کیانی که مربوط به پادشاهان هست که در یشت 19 یا زامیاد یشت پردازش شده، فر ایرانی که در یشت 1880 یشت پردازش شده و همچنین فر همگانی که اگر ما سایر متون پهلوی رو بررسی کنیم متوجه میشیم که این فر وجود داره در همه موجودات عالم. فر کیانی همون فری هستش که مشروعیت بخش شاهان ایران باستانه. فر ایرانی مخصوص اقوام آریاییه که باعث پیروزی و غلبه اقوام آریایی به خصوص ایرانی بر سایر اقوام دیگر میشه. فر همگانی که گفتم در متون دیگر پهلوی مشاهده میکنیم نیرویی هستش که ما بینیم از جانب خداوند بر همه آفریدگان ارزانی میشه و تمام موجودات رو شامل میشه، نه تنها انسانها بلکه حیوانات، گیاهان، حتی خورشید، ماه، زمین، آسمان، همگی از فر همگانی برخوردار هستند. در مورد انسانها آن چیزی که من برداشت کردم از متون پهلوی این هستش که وقتی راجع به فر همگانی انسان‌ها صحبت می‌کنن، بحثشون از خیشکاری در مورد دین بیشتر منظور نظرشون هستش. این فر دو بخش اساطیری و تاریخی داره که از هر دو بخش برای اینکه بتونیم در زمینه این مبانی نظری فر استفاده کنیم استفاده شده. در اینجا در واقع ما بیشتر البته تلاش میکنیم که خود مبانی رو بیان کنیم، البته اینها بر اساس روایات که از منابع به دست اومدن استخراج شده و به این شکل نبوده که ما فکر کنیم مثلا خودشون به طور مجزا اینها رو قید کردن، بلکه تمامی اینها استخراج شده از اون حکایات و روایاتی هستش که در مورد صاحب فر ما میبینیم. صفات فر ایزدی دو جور صفات صاحب اون لازم داره. یکی صفات ذاتی که البته گفتم این بحث به طور کامل فقط در مورد فر ایزدی است که باعث مشروعیت شاهان میشه، یعنی در واقع فر کیانی رو مد نظر داریم. ما از فرهای دیگه در این پژوهش صحبت نمی کنیم، فقط اون فری رو که باعث به پادشاهی رسیدن میشود صحبت میکنیم که دو نوع صفات لازم داره. یکی صفاتی که ذاتی هست مانند خاندان شاهی بودن که بسیار تاکید میشه و همچنین ایرانی بودن که حتما باید فردی که میخواد اون فر کیانی رو تصاحب کنه این دو الزام اصلی رو داشته باشه. پس از این که فرد این دو صفت ذاتی رو داشت، حالا صفت اکتسابی مطرح میشه که در اینجا داشتن خاندان دارا بودن خاندان شاهی و نژاد ایرانی کفایت نمیکنه. در واقع اون فرد باید صفات دیگری رو هم داشته باشه تا بتونه این نور ازش بتابه. در واقع باید تبلور بسیاری از صفاتی باشه که ما میدونیم در نظام عشه در واقع اینجا میگیره، نظامی که در دین زرتشت راجبش بسیار صحبت میشه و تمام اون صفات نیکی، راستی، درستی، عدالت، دادگری و پیروزی، دینداری و بسیاری از صفات دیگر رو در همین نظام عشه تبیین میکنه. در واقع اون فرد باید این صفات رو چنان در وجود خودش به تبلور برسونه تا بتونه نهایتاً به رستگاری برسه و نهایتاً توسط خداوند انتخاب بشه. در واقع این فرد ایزدی موکول به صفات ذاتی صرف نیست، باید حتماً بحث انتخاب مجدداً پیش بیاد و شرطش هم دارا بودن این صفات هستش. در مجموع اگر ما بخوایم فرع ایزدی رو شاخصه هاش رو بررسی کنیم و شاخصه هاش رو بیان بکنیم مبتنی بر همون منابع و به خصوص یشت ها، شاهنامه فردوسی و سایر متون پهلوی، باید بگیم این هرم قدرتی که همیشه در طول تاریخ ایران بوده و در رأسش پادشاه قرار بوده چگونه میتونه این نمایندگی خدا را از خداوند داشته باشه. اولین صفت این هستش که کسی که صاحب فرع ایزدی میشود حتما نمایندگی از جانب خداوند داره. در واقع نمایندگی از سوی خداوند مهمترین و ابتدایی ترین و نخستین شاخصه اصلی فرع ایزدی است. سپس باید حتما اون صفات ذاتی که خدمتتون عرض کردم، یعنی خاندانش، این یعنی این نمایندگی خداوند منوط بر خاندان شاهی و نژاد ایرانی هست، این دو کفایت نمی کنه و باید صفات اکتسابی که من در قبل اشاره کردم حتما داشته باشه و این صفات در وجود آن شخص تبلور و مهمتر از همه تداوم پیدا کنه. یعنی اگر تداوم پیدا نکند اون فرق گسیخته میشه و از دست میره. چه زمانی این فرق گسیخته میشه؟ زمانی که صفات اکتسابی مانند عدالت، دادگری، راستی، درستی و بسیاری صفات دیگر که در نظام عشه قابل تعریف هست از دست بره. به محض اینکه اون فرق گسیخته بشه نمایندگی خداوند نیز از دست میره. به محض از دست رفتن نمایندگی خداوند مشروعیت و پادشاهی از دست میره و در نتیجه حق شورش و عصیان که مهمترین نکته این باور در واقع هست این که به مردم عطا میشه، یعنی مردم حق بازخواست پیدا میکنن. در نتیجه بسیاری از سقوط سلسله ها یا خود پادشاه چه در قالب اساطیر و یا چه در قالب تاریخی بدین گونه تبیین میشه، یعنی توجیه این که چه اتفاقی میفته. مثلا یه سلسله کیانی یا ایرانی با خاندان شاهی و نژاد ایرانی چرا سقوط میکنه، مبانی نظریش اینه. و یا اینکه چرا یک پادشاهی فر رو از دست میده. ما این اتفاق هم در اساطیر داریم، مانند جمشید نمونه اساطیریش و همچنین نوذر که البته در مورد نوذر بازگشت پیدا میکنه و اون برمیگرده که اینم باز یه خاصیت دیگر فر هست که قابل بازگشت، البته طبق روایت شاهنامه و نیشت ها. اما در مورد تاریخیش تمام اون شورش هایی که گاهن مانند شورشی که در زمان قباد پیش میاد رو یا یزدگرد عظیم بدین گونه تبیین میکنند و اون نحوه از دست دادن پادشاهی رو اینجوری بیان میکنن. خب ما میدونیم که این شاخصه های فرع ایزدی پس از ورود اسلام قطعا اون شماره های نخستینی که من اونجا اشاره کردم، یعنی خاندان شاهی و نژاد ایرانی، به طور خود به خود دیگه قابلیت اجرا نداره. چون پس از اینکه اسلام وارد میشه ما میبینیم که کلن بحث تفاوت میکنه، بستر تاریخی عوض میشه، الزاماتی که پیش میاد عوض میشه و اصلا اون چیزی که در نظامی که به عنوان نظام حکومتی مد نظر هست چیزی هستش به نام خلیفه، که البته در ابتدا خلیفه رسول الله هست و بعد از اون تبدیل به خلیفت الله میشه. که من اینجا برای اینکه یه مقداری حالا وقت زیاد گرفته نشه دیگه راجع به خلیفه رسول الله چندان اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط این اشاره کافی است که خدمتتون عرض کنم خلیفه رسول الله که در ابتدا ما میبینیم پس از پیامبر اسلام به وجود میاد، به تدریج به خصوص با روی کار آمدن معاویه و خلافت بنی امیه تبدیل به خلیفت الله میشه و اینها هم باز دوباره نمایندگیشون رو سعی میکنن مستقیما از جانب خدا بگیرن. البته این نمایندگی که از جانب خداوند هست به طور قطع همچنان که اشاره شد با نمایندگی که از جانب فرح ایزدی نثار اون شخص میشه قطعا متفاوته، هرچند که در اونجا هم شرایط ذاتی و اکتسابی وجود داره، اما شرایط ذاتی اونجا اینه که از خاندان قریش باشد و در مورد دوره بنی عباس هم تاکید بر خاندان پیامبر هست، یعنی در واقع این شرایط ذاتی به نوع دیگری خودش رو نشون میده و شرایط اکتسابی هم به تبع اون تغییر میکنه، یعنی ما دیگه اون سامان اشعه‌ای که می‌بینیم و در اون سامان تمام صفات نیک در اون قرار داره دیگه در اینجا تاکید نمیشه و صفات دیگر اکتسابی بیشتر مد نظر هست و در واقع یک جورهایی نسبت به صفات اکتسابی ممکنه با تجاهل بیشتری رخ بده. بعد از اون مسیر بعدی که خلیفت الله هستش ما وارد دوره بعدی میشیم که میتونیم اون رو دوره‌ای که سلاطین به قدرت میرسن، در واقع با تضعیف خلفای بنی عباس در دوره دوم قدرت خودشون، حکومت‌های در قسمت‌های مختلف به خصوص سرزمین جایی که الان ما ایران مینامیم به قدرت میرسند که اینها سیستم و نظام اون حکومتیشون نه بر مبنای فرح ایزدی و نه بر مبنای خلیفت اللهی و نه از خاندان شاهی ایرانی هستند نه از خاندان قریش هستند و عموما کلا متفاوت از این بحث‌ها قرار دارند و اینها در واقع یک سری افرادی هستند که اصلا سیستم حتی اون معیشتیشون هم متفاوت با سیستم معیشتی نظام شهری در داخل ایران هستش. اینها عوام کوچنشینی هستند که میان و با توجه به اون قدرتی که کسب میکنن میتونن در دوره میانه به مقام سلطان و نهادی به نام سلطنت برسن. البته دیگه من اشاره نمی کنم که قبلا هم این واژه قبلا به کار رفته، در قرآن به چه معنا بوده، بعدن اولین بارهایی که به کار رفته، اینا دیگه خیلی ضرورتی برای این بحث نداره چون اینا در خود اون انشاءالله طرح و کتاب یادداشت شده. فقط بحث من اینجا رو خود سلطان هست که مبانی مشروعیت بخشیش همون چیزی که در طول تاریخ پس از این خواهیم دید، الحق مع غلط، و کسانی که به قدرت میرسن در واقع اونها حق دارن، یعنی مهمترین نکته مشروعیت بخشی بر این اساسه. خب به دلیل این دلیل مهم که چرا پس ناگهان تمام اون صفات ذاتی و اکتسابی به کنار گذاشته میشه، بیشتر به زمینه‌ها و بصر تاریخی مربوط میشه که چون دوستان اکثرا واقف هستن من دیگه اشاره ای نمی کنم، ولی در واقع اون شرایط تاریخی برای نظریات مشروعیت بخش خودش رو تحمیل میکنه و یک مشروعیت بخشی از نوع دیگری به وجود میاد. نوع بعدی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، در واقع اشاره میخوام بکنم که این به اعتقاد بنده با مورد قبلی متفاوت هستش، بحث سلطان ذی‌الله هستش که از حدیث از سلطان ذی‌الله فی الارض برگرفته شده. البته نسبت به اصالت این حدیث قطعا تردیدهای اساسی وجود داره و ما میبینیم حتی اون گزاره اصلیش که سلطان هست به تدریج با برخی قبلا مثلا با نسبت به خلیفه این اشاره میشده و تغییر کرده بعدا به سلطان، و این منتها به دلیل اون فضای فرهنگی که این حدیث غلبه پیدا میکنه و یکی از مبانی مهم اصلا این نظریه هست اشاره میشه. خب اینجا ذل الله به کار میبره، همونطور که میدونید ذل یه خصوصیت هایی داره به عنوان سایه خداوند، به دلیل گرمای بیش از حدی که در اینجا بود عموما حتی در اون نظریات این اشاره میشه، یعنی به صراحت اشاره میشه که ما به یه سایه ای نیاز داریم که این سایه باید در اون گرمای شدید تابستان بیاد از شدت اون گرما کم بکنه و دلیلش همون هرج و مرج و اون گسیختگی بیش از حدی که در اثر اون هجوم های مکرر پیش میاد و در نتیجه نیاز به این هستش که سایه‌ای بیاد که از نمایندگی از جانب خداوند رو بر عهده بگیره و بتونه در پناه خودش امنیت رو ایجاد کنه. یعنی در واقع در پی به دست آوردن امنیت این مسائل پیش میاد. البته این تلولات در سه قالب به کار میرفته که سیر تاریخیش رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم دقیقا در ابتدا به من به شکل همون حدیث به کار میره و عموما همراه با حدیث یه قالبی که به کار میبرن وصفه. عموما میگن تو سایه خدا هستی برای اینکه عدالت بورزه، برای اینکه در مورد خلیفه در ابتدا به کار میره. یعنی این وصف ذل الله رو در ابتدا در مورد خلیفه به کار میبرن که در همون خلفای بنی عباس و بعد هم ما در مورد تاریخ ایران میبینیم در مورد سلطان محمود دقیقاً تو بیهقی این به کار رفته، البته نه با اسم ذل الله بلکه همون سایه خدا به کار رفته. این در قالب وصفی هستش تا این که به تدریج از دوران خوارزمشاهیان به شکل لقب به کار میره و بعد از اون این خیلی رواج پیدا میکنه. اما شاخصه هایی که در مورد ذل اللهی وجود داره که اونها هم با مطالعه روایات و حکایات تاریخی از منابع اندرزنامه نویسی و همچنین تاریخی به دست اومده، اولین شاخصش باز نمایندگی خداونده که البته در اینجا نمایندگی خداوند به دلیل اینکه اون صفات ذاتی یعنی خاندان شاهی و نژاد ایرانی اساساً وجود نداره، تنها اتکا بر قدرت میشه، یعنی به دست آوردن قدرت و اکتساب قدرت. در نتیجه خیلی هم اون صفات اکتسابی در ابتدا لحاظ بوده، یعنی اشاره شده، من اینجا ننوشتم ولی تو اسلاید دیگری بهش اشاره کردم که در ابتدا برای ذل الله اطلاق لقب ذل الله وجود شرایط لازم بوده و هیچ وقت هم نمایندگی خداوند رو از دست نمیده، چون ذل هرگز از اون اصل خودش جدا نمیشه و مشروعیت در واقع دائمی هست. مردم حق شورش و عصیان ندارند به دلیل اینکه مشروعیتش رو همیشه نماینده خدا هستند. در صورت ظلم باید صبر کنند و در صورت عدل باید شکر بکنند و در واقع حالا اون قسمت که خالی هست ما نتیجه نهایی این ذل الله رو خواهیم گفت که به چه جایی منتج خواهد شد. منتها اینجا اشاره نکردم، جای خالی گذاشتم که در انتها اشاره کنم که این نظام منجر به چه تبعاتی خواهد شد. البته من فقط این رو خدمتتون عرض کنم که این بحث مشروعیت دائمی یه تناقض ذاتی داره، یعنی به محض اینکه فرد دیگر یا گروه دیگری به قدرت میرسند ناخودآگاه خود این باعث از دست دادن اون ذل الله میشوند. خب در اینجا در واقع مقاله دوم من هست که اومدم ذل الله رو سیر تاریخیش رو در دو دسته از منابع بررسی کردم. ابتدا در منابعی که تاریخ نویس هستن و اینجا من قصد خاصی از منابع تاریخی داشتم، یعنی منابعی که به قصد نوشتن تاریخ نوشته شدن نه به عنوان هدفهای دیگر، ولی ما اکنون به عنوان بحث تاریخی استفاده میکنیم. ممکنه ما از همه منابع به عنوان منابع تاریخی یاد کنیم ولی اینها منابعی هستن که دقیقاً به عنوان نوشتار تاریخی و سلسله نویسی یا نه وقایع نویسی یا به هر گونه دیگری سال نویسی یا به شکل‌های مختلف استفاده میشن. نخستین بار در مروج الذهب مسعودی استفاده شده، اون هم در حالت وصفی و نه در قالب لقب. تا اینکه میایم در منابعی که در دوره میانه به کار میره خطاب به سلطان محمود و مسعود بیهقی به کار میبره در قالب وصفی، باز هم در قالب لقب نیست. تا اینکه در دوره خوارزمشاهیان ما اشاراتی داریم از اینکه در سلطان محمد در اون تورای خودش به کار میبره، البته یه مقداری با توجه به اون بحثی که اون منابع کردن در اینکه آیا پدرش نخستین بار اینو به کار برده یا خودش بحثه، اما در کل میتونیم بگیم از زمان خوارزمشاهیان حالت لقب پیدا میکنه ولی رواج نداره و شرایطی هم برای این توصیف، چه به شکل توصیف به کار رفتن چه به شکل لقب در هر دو حالت وجود داشته. این شرایط شامل هیبت، اقتدار و قدرت بوده، عدالت ورزی، دینداری، رعیت پروری و آبادانی مملکت. یعنی به هر کسی هم اینها ذل الله نمی گفتن و این به صراحت اشاره شده که باید اون سلطان این، حالا در روایات مختلف اگر بخوایم جمع بزنیم اینا رو مشاهده میکنیم که در نهایت باید اینا رو داشته باشه. احتمال داره حتی شرایط دیگری هم مد نظر باشه، ولی میتونه در زیر مجموعه یکی از اینها قرار بگیره. تا اینکه بعد از دوره مغول ما مشاهده میکنیم ذل اللهی به شکل لقب به کار میره و تمام اون شرایط حذف میشه بجز کسب قدرت. این نکته خیلی مهمه که حتی هیبت هم دیگه لحاظ نمیشه، فقط قدرت. یعنی به محض اینکه شما قدرت میگیرید به طور خودکار ذل الله میشید و از این به بعد هم معنای لقب، یعنی به عنوان لقب شما به کار میره نه وصف شما. اما ما اگر همین سیر رو برگردیم عقب، یعنی اجازه بدیم ما این تاریخ رو بازگشت کنیم به عقب و برگردیم منابع اندرزنامه نویسی رو ملاحظه کنیم. اینجا باز من قصد خاصی از منابع اندرزنامه نویسی داشتم. اینها منابعی هستن که هرچند ممکنه ما به عنوان بحث‌های مختلف ازشون استفاده کنیم، اما به عنوان تاریخ، به قصد تاریخ نویسی اینها استفاده نشدن. این نکته بسیار مهمه که ما باید اینو لحاظ کنیم. اینا اهداف خاصی داشتن، عموما برای به سامان درآوردن حکومت‌هایی که یکی پس از دیگری به قدرت می رسیدن تلاش می شده که یک سری آثاری به رشته تحریر در بیاد که در اونها تلاش کنن که مملکت داری رو به اینها یاد بدن، چون عموما خاصگاه اینا اکثرا غیر نظام شهری بوده و در نتیجه قاعدتا نیاز داشتن. البته در دوره باستان همین منابع اندرزنامه نویسی بوده، کلا یک سنت ایرانی بوده که از دوره باستان ما میبینیم وجود داشته، ممکنه حتی در کشورهای دیگر یا مناطق دیگر هم وجود داشته باشد. اما در اینجا ما تمرکزمون بر بحث اندرزنامه نویسی در داخل خود ایران هستش. اینها اهدافشون و محتوایی که دارن با آثار تاریخ نویسی متفاوته. معروف‌ترین اندرزنامه در این دوره قابوسنامه، سیرالملوک و نصیحت‌الملوک. در دوره میانه، البته قبل از اون هم ما آثار جاهز رو داریم، منتها در اینجا لحاظ نشده چون تمرکز بیشتر دوره میانه هست، ولی بالاخره یه پیوندی بین باستان و دوره میانه رو ما میتونیم از همون آثار ابن مقفع و جاهز و برخی موارد دیگر یا حتی نامه طاهر به فرزندش عبدالله قید بکنیم که در اونها ما برخی آیتم ها رو میبینیم. در هر صورت قابوسنامه سیرالملوک و نصیحت‌الملوک یه شاخصه ای دارن که عموما اینها در مستن قدرتن یا اینکه مانند مؤلف نصیحت‌الملوک در کنار قدرت هستن. دو اندرزنامه ابتدایی، یعنی قابوسنامه و سیرالملوک، ما مشاهده میکنیم که در واقع هیچ کدوم از اینها در هیچ حالتی نه حدیث، نه وصف و نه لقب از ذل الله استفاده نکردن و این بسیار نکته با اهمیتیه. در واقع اینها قصد این که بخوان کسوت ذل اللهی با حاکم بپوشانن ندارن و دلیل خاص خودشون هم دارن، یعنی کاملا مشخصه که چرا اصلا نمیخوان اینها رو ذل الله بکنن. هرچند در همون ابتدای سیرالملوک ما مشاهده میکنیم تلاش میکنه که مشروعیت از خلافت رو به نمایندگی از خداوند تغییر بده، اما یادمون باید باشه که اون نمایندگی از خداوند با بحث ذل اللهی و اون نظام ذل اللهی تفاوت ویژه‌ای داره. یعنی اونها در جایی که تلاش دارند که خلفای بنی عباس رو، یعنی جایی که خود خواجه نظام‌الملک تلاش میکنه خلفای بنی عباس رو از اون پایه اصلی مشروعیت به کنار بگذاره، تنها همون نمایندگی خداوند رو مطرح میکنه. اما این حدیث و تمام اون چیزهایی که در نظریه پردازی این حدیث میاد فراتر از این هستش که نمایندگی خدا، یعنی یه شاخصهایی داره که ما الان در ادامه در قبل اشاره کردیم که اونها رو ما در سیرالملوک هرگز مشاهده نمی کنیم. یعنی اینکه اگر ظلم کرد شما صبر کنید و اگر نمیدونم، حتی گاهی ما میگن شکرم بکنید، ما همچین چیزی در سیرالملوک یا در قابوسنامه نمی بینیم. اما اون مورد سوم یعنی نصیحت الملوک خیلی برای ما اهمیت داره از نظر دیدگاه ذل اللهی. دلیلش این هستش که ما مشاهده میکنیم که مؤلف این کتاب در واقع غزالی کسی هست که برای نخستین بار در اندرزنامه خودش حدیث سلطان ذل الله رو میاره و حتی در ادامه اون فر ایزدی رو هم میاره و یه جوری تلاش میکنه این دو رو با یکدیگر پیوند بزنه و البته به زعم خود یک شاخصه هایی برمی شمارد که در مورد هر دو به کار می رود. در واقع می توان بگیم که غزالی در گفتمان مشروعیتیابی در میان اندرز نویسان در واقع آغازگر این هستش که بر اساس ذل اللهی تلاش می کنه مشروعیت سلطان رو تبیین میکنه و در اینجا هم از وصف، البته در اینجا باز هم به عنوان لقب به کار نمیبره بلکه به عنوان وصف به کار میبره، اما پس از وی، پس از غزالی، ما ادامه اون اندرزنامه ها رو که میبینیم عموما میبینیم در مورد لقب به کار میبرن و تلاش میکنن مشروعیت یابی سلاطین رو بر اساس ذل اللهی تبیین میکنن. معروفترین اونها مهمان‌نامه بخارا و سلوک الملوک خنجی هست. یعنی هر چقدر ما به اواخر دوره میانه نزدیک میشیم و مثلا اواخر دوره مغول و پس از آن میبینیم این بحث خیلی مهمتر میشه. من اینجا تلاش کردم که مقایسه کلی بین فرع ایزدی و ذل اللهی به عمل بیارم. فرع ایزدی رو با گسست تلاش میکنم اون تفاوت مهمش رو نشون بدم و ذل اللهی رو با اون ثبات همیشگی. در فرع ایزدی نمایندگی خداوند نمایندگی خداوند وجود دارد، اما مشروط به دو دسته صفات ذاتی و اکتسابی است که اشاره شد. و اگر و صفات ذاتی چون ذاتیه و از دست نمیره، اما صفات اکتسابی یعنی اون صفات مانند عدل، پروری، راستی، درستی و بقیه، اونا امکان از دست رفتنش وجود داره. یعنی هر آن ممکنه انسان دچار خطا بشه، همچنان که جمشید این کار رو انجام داد و روایت‌های تاریخی دیگر هم وجود داره. پس اگر اون صفات اکتسابی از دست بره، فرق گسیخته میشه. در نتیجه نمایندگی خداوند از دست میره، مشروعیت از دست میره، مشروعیت پادشاهی به جای شاهی باید پادشاهی می نوشتم. وقتی مشروعیت از دست رفت، مردم حق بازخواست و حتی شورش پیدا میکنن و سقوط سلسله ها اینجوری تبیین میشه. اما در مورد ذل اللهی ما با ثبات میتونیم اون رو تبیین کنیم. نمایندگی خداوند همیشگی هست. چرا؟ چون ذل اصلا این معنا رو برمیتابد. در صورت ظلم صبر، در صورت عدل باید شکر. این نکته خیلی با اهمیت. البته گاهن شده که حتی اشاره کردن در صورت ظلم هم باید شما شکر کنید، چون اگر این نبود در هر صورت اون هرج و مرج ممکن بود که تبعات بسیار بدتری رو برای شما در پی داشته باشه. اما پیامدهای نظام ذل اللهی همچنان که اشاره کردم در جای خالی گذاشته بودم، اینکه نمایندگی دائمی خداوند و اون صبر بر ظلم قاعدتا یک پیامدی رو خواهد داشت که منجر میشه بر استبداد رأی سلطان. و من در نهایت تشکر میکنم از تمام حضار محترم که زحمت کشیدن از راه های دور و نزدیک و حتی برخی میدونم از جلسات خودشون گذشت کردن و تشریف آوردن اینجا و انشاءالله که بتونم در خدمت باشم. همچنین از ناقدین محترم که قطعا کمک میکنن بنده رو برای ارائه بهتر و احتمالا مراحل بالاترش و یا حتی اگر قرار باشه این چاپ بشه از نقطه نظراتشون استفاده خواهم کرد در بهبود و ارتقای این بحث. ببخشید صحبتم تموم شد و سیده هم بحث هستم.
خوش آمدین آقای دکتر، زحمت کشیدین. بفرمایید. سلامت
ما همزمان جلسه‌ای داشتیم، جلسه‌مون زودتر تعطیل شد.
خیلی لطف کردین.
بسیار خوب. ضمن عرض سلام و ادب مجدد خدمت جناب آقای دکتر علم‌الخدا، جناب آقای دکتر ربانی زاده و جناب آقای دکتر امیر تهرانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن. از سرکار خانم دکتر دریر بسیار سپاسگزارم به خاطر وقت‌شناسی خیلی دقیق، حتی میتونم بگم بیش از موعد، خیلی خوب، یکی دو دقیقه هم حتی زودتر، خیلی خوب بود. ممنونم. از جناب آقای دکتر حسن زاده خواهش می‌کنم که به ارائه نقدشون در مورد دیدگاه‌های خانم دکتر دریر ظرف مدت 10 دقیقه بپردازید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلکه نستعین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. من تشکر میکنم از مسئولان پژوهشکده تاریخ محبت کردند و بنده رو برای این کار دعوت کردند. این امر کار سهل ممتنع هست، سهل است از این بابت که بنده دعوت شدم باید انجام وظیفه کنم، ممتنع است از این بابت که بنده در محضر دانشمندان و سروران ارجمندم هم صحبت کنم، و بود بعد این که قضاوت در باره دوستی ارجمند، این هم برای من سخت هست ولی دستور هست و باید انجام بشه. و تشکر رو کنم از این که 10 دقیقه من رو تحمل خواهید کرد. بحثی که خانم دکتر دلیل مطرح فرمودن در مورد فره ایزدی و ذل‌اللهی، من دیگه به بحثهای نظرشی نمی پردازم چون وقت خیلی اندک است، من مجبورم فقط به پردازم به پاسخهایش. بحثهای من 2 قسمت داره، یک قسمتش درباره این هست که یک فرضیه چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا ارتقا پیدا بکنه به سطح نظریه، و اینکه آیا این بحث فرضیه است یا نظریه، این بحث اینه. بحث دوم این است که آیا در اون مباحث ارائه شده در 2 مقاله ما دوچار گسسته‌ها و تناقض‌های محتوایی و روشی هستیم یا نه. من این دوتا رو بحث خواهم کرد. در باره این که ما بگیم نظریه چیه، ما بگیم نظریه ایده انتزاعیه که دارای شکل و کیفیات و مشتقات خاص خودشه. قرار نیست حتما نظریه در یک قالب خاصی ارائه بشه، نه ضرورت نداره، بلکه میتواند حتی در قالب‌های شناور و سیال باشه، اما ایده باید جوهره هماهنگ و منظمی داشته باشه تا تبدیل بشه به یه نظریه. یه در واقع نظریه باید ابعاد کاملا منسجمی داشته باشه که تمام اینها با هم همدیگر رو حمایت کنند. در میگن انواع نظر، من اینا رو خیلی سریع میگم چون همه دوستان وارد هستن، فقط خواهم نتیجه خودم رو بر روی اینها بار خواهم کرد. ما میگیم که نظریه، انواع نظر میگیم مدرزه به مسابقه قانون هست، نظریه به مسابقه تعاریف و گزاره‌های علمی است. اما اون چیزی که ما در علوم اجتماعی و تاریخ میتوانیم روش کار بکنیم، نظریه به مسابقه یک سلسله توصیفات فرایند علمی است. یعنی چیزی که باید در نظریه وجود داشته باشه باید از طریق گزاره ها فرایند علی تبدیل یک چیز به چیز دیگر رو باید برای ما روشن بکنه. چطور فره ایزدی در دوره باستان در دوره اسلامی به ذل‌اللهی تبدیل شد، این فرایند برای ما باید با گزاره های توصیفی و با گزاره های مختلف توجیهی باید روشن بشه. اما نظریه حتما مشخصات نظر میگم انتزاعی باید باشه، یعنی هرچند در مکان زمان میخواد اتفاق بیفته اما مستقل از زمان مکان باید باشه، اون بینازهنی باشه، یعنی با یک سلسله مفاهیم و معنا اون چیزی که میگه اذهان غریب اینو بتونند درک کنند، ربط تجربی داشته باشه، یعنی بتونه داده هایی که ارائه میدین داده ها اولی تناقضی با هم نداشته باشن در درون خودشون، و دوم این داده ها بتونن با هم دیگر چفت بست پیدا کنن تا بتونن اون منظومه فکری رو تنظیم بکنن. بعد دیگر این که بهره‌گیری از نمادها و کلماتی که استفاده میشه باید همه فهم باشن و اهل فن هم باید بفهمن، قابلیت آزمونی داشته باشن، یعنی حتما باید یک سلسله مفاهیم، یک سلسله سازوکارهایی باید برای یک اندیشه نظریه باید تدارک دیده بشه که اینها توسط غیر از خود مؤلف و نویسنده هم قابل آزمون باشه که اون فرایند رو من برم حتما به این برسم. این بحثی است که در مورد مسائل نظری است که من لازم بود اشاره بکنم، چون اینها دوستا همشون صاحب نظر هستن، من فقط از اینا میگذرم. این فقط به خود بحث، ببینید بحثی که خانم دکتر در قالب یک ایده مطرح کردن، اینکه فرضی نظریه فره ایزدی در دوره اسلامی تبدیل به ذل‌اللهی میشه، من با این فرضی مخالف نیستم. و اما چه چیزی باعث این تغییر شده است و
و چگونه این تغییر اتفاق افتاده است رو ما در این دو تا در مقالات مختلف، البته من تقریبا 5 تا 4 تا مقاله که به من داده بودن همه‌شو خوندم، تو اینها بررسی نشد است. یعنی بستر و زمینه تغییر رو که در عنوان مقاله اومده فرهنگ سیاسی و مبانی نظری، تو این فرهنگ سیاسی که من انتظار داشتم بیاد مباحث نظری فرهنگ سیاسی رو در دوره باستان و در دوره اسلامی مطرح میکرد، این رو نیاورد. عنوان هست اما در متن نیست. بلافاصله در نظر بعدی به شاخص ها و مبانی نظری طرحی زدی پرداخته. اگر میتونست از لحاظ نظری فرهنگ سیاسی دوره حاکمیت اندیشه فرهی زدی رو روشن میکرد، بعد در دوره اسلامی فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه اسلامی رو روشن میکرد، به نظر من اون وقت راحت تر میتونست این قالب رو بذاره در این دوتا عرصه قرار بده. در حالی که الان بحثهای نظری که انجام داده، این بحثهای نظری بحثهای تازهی نیست واقعیتش. مثلا خانم دکتر، من موارد که در مورد فرهی زدی تقریبا همه اونهایی که دندیشه ایرانی دندیشه خلافت بحث کردن همش متعرض این بحث شدن و بحثاشون خیلی هاشون تکراریه. مثلا خانم دکتر، من تعجب کردم این رو ندیده، کتاب فتح الله مجتبایی مهمترین اثر در زمین فرهی زدی هست، شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی، یا در مورد همین دوچار تغییر شدن رو آقای فرهنگ رجایی تو کتاب اندیشه سیاسی در شرق باستانش هم مطرح کرده. آقای فیرهی البته این کتاب رو دیده، قدرت دانش مشروعیت درستان، دقیقا ایشون هم اشاره به تعدیل میکنه، میگه که فرهی زدی که در اون دوره وجود داشته در دوره اسلامی تعدیل شده، دقیقا به دلیل این که جامعه ما دوچار یک دگرگونی نظری، فکری، اجتماعی، اقتصادی و غیره شده است. بحثی که در مقالاتش خانم دکتر بوده، منتها در این مقالاتی که ارائه دادن انجام نشده، بحث شیخ شهاب الدین سهروردی که حکمت خسروانی ایشون در نمیگم دقیق، چون واقعا نمیشه دقیق بگیم، ولی تقریبا یک بازخوانی و باز ارائه اون اندیشه فرح ایزدی است که خانم دکتر تو این مباحث خودش این رو نگنجونده است. شاید به این دلیل، البته من شاید میگم قضاوت چه به این دلیل که این حکمت خسروانی با اون دیدگاهی که الان داره تصویر میکنه تناقض داره، ولی یک نظریه نباید این تناقضات رو باید ایجاد بکنه، یعنی تمام زوایا باید همه اون کانون رو حمایت بکنند. این یه بحث بعد این یه بحث دیگری بود که انجام شد. اما بحثی که کانون صحبت‌های خانم دکتر هست و من هم فقط روی این بحث میخوام متمرکزم چون 5 دقیقه هم بیشتر وقت ندارم، بحث حق شورش و بازخواست در اندیشه ایران شهری در اندیشه شاهی آرمانی فرهی زدی وجود داره اما در ذل‌الله وجود نداره. حقیقتش اینه که خانم دکتر یه بحث‌های تو اونجا آورده، منتها برای من هنوز جا نیفتاد ایشون با اشاره به کدام جمله یا عبارت حق بازخواست و شورش رو به ما میده. به نظر من نه اندیشه فرهی زدی حق شورش و بازخواست میده و نه ذل‌اللهی. دلیلش هم اینه که در هم فرهی زدی و هم در ذل‌اللهی هر دو پادشاه نماینده خدا هستن که به درستی گفتن. اما چطور شد ما جمشید رو مثال میزنیم اما یزدگرد رو مثال نمیزنیم؟ یزدگرد از اون مثال از اون ویژگی ها افت کرده و بزهکار لقب گرفت در جامعه، ولی هیچ وقت این بزهکار اطلاق شدن مشروعیت شورش رو به نام ایشون به جامعه ما ارائه نداد. پس چی هست؟ اینه که ما هیچ داده مطمئن برای اثبات حق شورش نداریم. اما من مثال اشارم به کارنامه اردشیر بابکان هست، اونجایی که اردوغان داره تحت تعقیب اردشیر قرار میگیره، مردم قضاوت میکنن، میپرسن که چه اتفاقی داره میفته. اردشیر فاقد، هنوز فاقد فرهی زدی است. فرهی زدی به سان یک دو ساله در پشت اسب اردوان هست، کم کم در حین تعقیب داره جدا میشه، میفته زمین از پشت اسب، بعد کم کم دور میشه تا اینکه اردشیر میرسه و سوار اسب اردشیر میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجوری نیست که ما تصور کنیم فر ایزدی یک امر ذاتی است که در درون انسان ها قرار داده باشند و این تبدیل بشه به یک فر ایزدی نمانده شاه. نه، دقیقا اونجا قدرته. یعنی اون زمانی که اردوان داره میبازه و اردشی تحت فشار داره اون رو تعقیب میکنه و اون رو به بیابان ها سوق میده، فر هم از ایشون جدا میشه. یعنی اینجا امر غلبه برتری قوا دقیقا اونجا هم صدق میکنه. به این دلیل ما توی فر ایزدی اینجور نیست که ما تصور کنیم که نه، یک نیروی ذاتی اکتسابی در درون آدم قرار داده میشه و کشف میشه. اصلا بحث کشف نیست. اون چیزی که خانم دکتر تو ذهنشون هست به نظر من این ایده رو بر ما تلقی میکنه که فر ایزدی یک کشفیست که در ذات انسانهای پادشاه، خاندان پادشاه قرار داده میشه و این باید به مرحله ظهور و بروز برسه. اگر اونجوری هست، چرا این همه تعداد شاهزادگانی که از خاندان شاهی بودن، کسی که به قدرت نرسید چرا به دارای فر نشد؟ چرا فرزندان شاپور و دیگران همه دوچار غضب شدند، زندانی شدند، اما کسی که بلافاصله به سلطنت رسید شد فر ایزدی؟ پس به نظر من خاندان شاهی بودن هم فر ایجاد نمی کنه، بلکه کسی که به قدرت نائل آمد از خاندان شاهی اون فر رو به دست میاره. فر یک امر اکتسابی است از طریق قدرت، هم در ذل اللهی هم در فر ایزدی. به این خاطر این بحثی که خانم دکتر اخیر به نظر من فاقد اون بنیان هست و حق شروعش رو هم نمیده. همانطوری که اردوان ساقط شد با شورش اردشیر، سلطان محمود غزنوی با شورش سلجوقیان سرنگون شدن و همون ایده به اینها منتقل شد. و یه بحثی هم خود خانم دکتر آوردن اینجا، بحث حقانیت در اصل غلبه، درست؟ ما دقیقا هم هر دو تا مرحله داریم، من در دوره اسلامی داریم، من دوره اون داریم. این کسی که حق منتها خانداده اشاراتی که به این بحث غلبه داره، این دوران انتهایی انحطاط تمدن و فرهنگ اسلامی هست. یعنی دوران نیست که ما یه دوره ویرانگر مغول رو پشتر گذاشتیم، دوره تیموری رو پشتر گذاشتیم، حالا دوره ازبکی رو داره من تجربه میکنیم، یک دوره ویرانگر دیگری. و اینجاست که روزبهان خنجی بیشتر تاکیدش هم به سلوک ملوک هست، مهمان نامه بخارا، به خاطر این است که دیگه جامعه اون اصالت دینی خودش رو از دست داده و جامعه تبدیل شد به یک جامعه کاملا آشوب زده و بحران زده که هر کس دلش میخواد میاد به قدرت میرسه. این یه بحثی بود که بله. من بحث دیگری که توی خانم دکتر اشاره فرمودن که ذل اللهی ویژگی ها اکتسابی نیست، به نظر من اکتسابی هست و در اون اکتسابی، در هر دوتا اکتسابیه. و پادشاه فر ایزدی همون ویژگی های خدایی رو داره، همون قدر که اهورامزدا دادگر هست، نیک پندار هست، بخشنده هست، فلان، پادشاه هم همین هست، پادشاه هم دادگر هست فلان. یعنی ظلم انحراف از اون چیزی که اونجا دروغ یا ظلم، انحراف از فر ایزدی و مسئله ذل اللهی است. منتها چرا جامعه اینجا هم حق شورش نداره؟ اینه که امنیت در جامعه برای جامعه، به خصوص از تفکر اشعری جامعه اسلامی، امنیت بالاتر از عدالت قرار گرفته است. یعنی در ترجیح امنیت بر عدالت هست که این نسخه پیچیده میشه. اگر حق شورش داشتن، چرا مانی، چرا مزدک به بدترین وضعی نابود شدند؟ چرا ما در تفکر به اندیشه های شاه آرمانی و انوشیروان لقب عادل دادیم؟ اگر حق شورش بود، باید این شورش هم توجیه می شود. این یه بحث بود که به نظر من این دوچار تفکر دوچار مشکل است. اما در مورد این که من اجازه بگید یه جمله اگر دو دقیقه یه در وقت دارم اما که چرا در فره ایزدی ما میگه نور در از یشته ها استفاده کردن گفتن نور اما در اسلامی زله. دو دلیل به نظر من داره. یکی اینه که دلیل اول اینه که ما جامعه اسلامی ما تحت تاثیر اندیشه های مسل افلاطونی قرار گرفته که تو اون مسل بحث سایه است، یعنی جهان واقع جهان موجود بازنمودی از جهان واقع هست که خداوند هست. بنابراین اون تفکر در جامعه ما سلطه فکری داد گرفته و به خاطر سایه مطرح شده. تو اون مسل هم سایه است، نور اصله. پس دیگه اینکه ما توی قرآن میگه من الله نور سماوات و الارض، خداوند نور زمین هست. و به نظر من برای اینکه دانشمندان اسلامی این نور خدایی را با اون نور فرق ایزدی دوچار خلط نکنن و تصور نشه خداوند و پادشاه همون خداوند تصدیل مقامه چیز، اومدن این رو تبدیل به سایه کردن. در واقع سایه میتونه این باشه، نه تبدیل محتوایی و تغییر بنیادین در تفکر جامعه. در واقع یک نوعی گریز هست که تشابه خدا با پادشاه رو یه مقدار بیشترش بکنند. من عذرخواهی میکنم از بابت اینکه گوش کرد، منم ناچارم تون تون بگم و صدای ما هم خیلی دلنشین نیست و عذرخواهی میکنم.
متشکرم جناب آقای دکتر حسن زاده خان. دکتر
من ضمن سپاس، من یه مقدار تعجب کردم چون الله انتظار داشتم اگر آقای دکتر نخوندن حداقل گوش میکردن به صحبتهای من، چون تمام این بحثایی که گفتن و من اشاره کردم و برام عجیب بود که ایشون فقط بر یک نکته تاکید میکردند که این نظریه نیست. خب ما مدعی نظریه نکردیم چون این کرسی ترویجی است از اساس و تعریف خاص خودش رو داره، یعنی ارائه یک ایده علمی هست و در واقع بسیاری از اون تعریفایی که ایشون فرمودن در ابتدای بحث خارج از موضوع بود، به دلیل اینکه این کرسی کرسی ترویجی هستش و بیشتر داره یک ایده ای رو مطرح میکنه، هنوز ممکنه به بحث نظریه نرسیده باشه و جا داشته باشه قطعاً. اما من میپردازم به اون قسمت‌هایی که ایشون در مورد محتوا فرمودن. گفتند که باید بررسی بشه که چطور فرای ایزدی به ذل‌اللهی تبدیل شده و این گزاره‌ها باید مشخص بشه. دقیقاً کار اصلی من همین بوده. من اشاره هم کردم که بسترهای تاریخی و اون بافتی که منجر به این شد همه، چون حالا اهالی تاریخ حداقل واردن، من اشاره نمی کنم ولی در کارها به شکل مکتوب وجود داره، یعنی هم در طرح هم و هم در سایر اون کارهایی که انجام دادم. و قطعا همونطور که میدونید هر مقاله محدودیت حجم داره، به دلیل اون محدودیت حجم باید تنها به مسئله مقاله پرداخته بشه و شما نمیتونید هر چیزی رو در مقاله بنویسید. قاعدتا وقتی من اشاره میکنم در حد دو سه جمله، خواننده من قطعا خودش متوجه میشه، چون ما برای مخاطب متخصص مینویسیم که احتمالا این دوره رو مسلطه و میدونه چه شرایطی حاکم شده که منجر به این شده، یعنی حتما میدونه چه الزاماتی وجود داشته و چه خواهد شد. در نتیجه با توجه به محدودیت حجم ما انقدر تحت فشاریم که میتونیم فقط اون مبانی رو در بیاریم، یعنی دو مقاله اصلی بوده برای این بحث که در واقع من تو یکی مبانی رو در آوردم، تو یکی هم حتی قرار بوده این دوتا یکی بشه، از بس حجم رفته بالا ناگزیر شدیم که اونو بکشیم بیرون، خودش تبدیل به یه مقاله دیگه شد که هر دو هم یکی شاب شده یکیش هم در حال چاپ هستش. این که فرمودند که باید ما یک سری مفاهیم و سازو کار، این فکر نمی کنم، نمیدونم، من فکر می کنم مفاهیم هم قابل فهم بوده، یعنی به نظرم نمیاد که حالا مخاطبین حتی کسانی که آگاهی چندانی نسبت به این بحثانشان دچار پیچش ذهن یا چالش ذهنی شده باشن که این مفهوم ها یعنی چی. تقریبا از مفاهیم بسیار ساده ای استفاده شد که برای همگان قابل فهم بود. اما اینکه فرمودند که خودشون فرمودن من این که فر ایزدی به ذل‌اللهی تبدیل شده مخالف نیستم، یعنی خب پس با بحث اصلی بنده مخالف نیستن، بعد میگن این بنیان نظری ندارد، که این خودش یه تناقضیه که ایشون من نمیدونم چگونه است که اینو اشاره میکنن و بعد میگن این اصرار دارن که این نظریه نیست، بنیان نداره، این نمیدونم و خیلی مسائل دیگه و اشاره میکنه. خب چه چیزی باعث تغییر شد؟ این همین توضیح اول منه. این چه چیزی باعث تغییر شد؟ قطعا توی یه بیس کار 100 صفحه 200 صفحه‌ای قابل تبیین هست. در اینجا که همچنان که انجام دادن، چون گفتم این منبعث از پایان نامه و سه طرح پژوهشی بنده هستش که همینجا انجام شده، ولی در اینجا قاعدتا قادر نبودم همه آنها رو وارد دو تا مقاله بکنم، چون خود این بحثی بود که بسیار گسترده بود. شاید من اینو خیلی خلاصه گفتم، ولی اینا همه نیاز به فکت داشت، همه نیاز به ارائه شواهد تاریخی و اساطیری داشت. در نتیجه آوردن این شواهد باعث میشه که شما دستتون از نظر حجم خیلی بسته باشه. خب من قطعا بستر و زمینه تغییر رو اشاره کردم، ولی به طور دقیق توی این دو مقاله اصلی خودم نیومدم بگم، چون این دیگه عبور کردم از اون بستر، یعنی دیگه الان بحث من عبور کرده. اینکه ایشون فرمودن که مباحث نظری فرهنگ سیاسی، من اتفاقا فکر میکردم که توی این مقاله دقیقا مباحث نظری فرهنگ سیاسی رو مطرح کردم و نه عملی. من تاکید کردم که دارم مبانی نظری میگم، عنوان مقاله من مبانی نظریه و نه مبانی عملی. قطعا در عرصه عمل اتفاقات به گونه دیگری رخ میده و قطعا این خیلی از اینها ممکنه به گونه دیگری، چه در دوره باستان و چه در دوره اسلام، به وقوع بپیونده. اما نکته مهم اینجا این هستش که وقتی شما میخواین نظریه پردازی کنید، چگونه نظریه پردازی میکنید؟ بحث مهم اینه، یعنی روحانیون یا علما یا اون کسانی که در اون دوره در حال نظریه پردازی بودن، یا حالا وزرا یا هر کسی که کلن این کار رو انجام میداده، چگونه این رو نظریه پردازی میکنه؟ قطعا نظریه پردازی که داره فر ایزدی رو نظریه پردازی میکنه با اون کسی که داره زلالایی رو نظریه پردازی میکنه یک گونه نظریه نپرداخته. من تمام حرفم اینه که اون تفاوت‌ها رو بیان بکنم، که حالا در ادامه اون تفاوت‌ها رو میگم. ایشون در ادامه اشاره کردند که شاخصه ها رو مبانی نظری پرداخته. خب من فکر میکردم که مبانی نظری یعنی اینکه من گزاره‌هاش رو در بیارم و اینا رو با هم مقایسه بکنم. حالا ایشون اگر تعریف دیگری دارن بد نیست که ارائه بدن. بعد در جایی هم گفتن فرهنگ سیاسی حاکمیت اندیشه فرایزدی رو مشخص میکنه. قطعا همینه، قطعا منم میخوام به همین برسم که فرهنگ سیاسی میخواد اون فرهنگ سیاسی که در اون دوره وجود داره میاد با منبعث میشه فرای ایزدی از اون، یا بالعکس. حالا من راجع به این خیلی بحثی ندارم، اما قطعا این دو بر هم دیگه کنش و واکنش دارن که باعث میشه در یکی از اینها بدین گونه بحث بشه و در دیگری به گونه دیگری. این که فرمودن مباحث نظری تازه نیست، من خیلی خوشحال میشم اگر متوجه بشم که کلیت این بحث در جای دیگری اگر ارائه شده، چون راجب فرعی زدی من خودم هم ادعای ندارم بحث شده، اما در مورد ذل اللهی به این شکل بحث نشده، به این شکل. هرچند که به کرات ما منابع زیادی داریم، مانند همون آثاری که نام بردند که راجب ذل اللهی صحبت کردن، ولی به این گونه نبوده. حالا اگر شایدم من آگاه نیستم، اگر دقیقا ارجاع بدن به کدام بحث که فرمودن بحث ها تکراریست، خوشحال میشم، چون در واقع ما از یک بحث تکراری یه ایده جدیدی پردازش کردیم. این که فرمودن کتاب فتح الله مشتبایی و اثرش رو نام بردن، اگر من حالا اینجا پایان‌نامه‌ام در خدمتتون بود و همچنین طرح هم متوجه می‌شدیم، به کرات از این کتاب‌ها استفاده کردم، ولی در این مقالات لزومی نداشته. چرا؟ چون فتح الله مشتبایی راجع به شاه آرمانی صحبت کرده، من ارجاع مستقیم به ایشون نیاوردم، ولی به کرات از کتاب ایشون و حتی از برخی نظرات ایشون استفاده کردم. از فرهنگ رجایی هم به همین گونه، همچنین از فیرهی، قادری و بقیه بزرگوارانی که در این عرصه زحمت کشیدن، و حتی میتونم بگم این بیسش در واقع در کتاب فقط یکی وجود داره، در کتاب فیرهی و لاغیر، یعنی هیچ کدوم از این بزرگواران دیگه این اشاره رو به بحث فرای ایزدی بدین گونه نداشتن. تنها کسی که اشاره ای کرده فیرهی هستش. اما در مورد بحث سهروردی، من اساسا یه مقاله راجع به سهروردی نوشتم و فرعی زدی. واقعا در اینجا لزومی نداشتم بحث سهروردی رو مطرح کنم، چون ایشون به شکل خاص یک نظریه‌ای داشته و من نظریه‌شون رو بررسی کردم در یه مقاله جداگانه و اصلا لزومی نمیدیدم که برای پردازش مسئله خودم مجددا به بحث سهروردی بپردازم، چون این خیلی مهمه که ما برخی اشاراتمون ممکنه ایجاد مشکل کنه، چون باید توضیح داده بشه و هر توضیحی مستلزم این هستش که فکت آورده بشه. در نتیجه شما خودتون میدونید که آوردن ابتر برخی مسائل بیشتر ایجاد دردسر میکنه تا اینکه من بیام و اصلا از اساس به چیزی که ربطی به موضوع من نداره اشاره‌ای نکنم. ولی از اونجایی که این کار رو انجام دادم، ارجاع میدم به شماره 14 مجله تاریخ ایران و اسلام سیستان، دقیقا در اونجا من بحث سهروردی و فرعی‌زاده رو مطرح کردم. اما تاکید بسیاری وجود داشت در اینکه در اندیشه ایران شهری حق شورش و بازخواست وجود ندارد و در ذل‌اللهی هم این حق وجود ندارد. خب این ممکنه به نظر بیاد که واقعا وجود نداره، اما خیلی از این فکتای ما خلاف اینو میگن. یعنی دقیقا رستم، حالا درست از پهلوانانه، ولی رستم اشاره میکنه حتی پای قباد رو میبندن و میگن از فر و نژادش یاد نکردن. خب ما بالاخره وقتی مبانی نظری میگیم، بر اساس داده هایی که داریم اون رو بیان میکنیم. بر طبق داده ما دقیقا این حق وجود دارد، یعنی دقیقا این کار رو کردن و اصلا هم نه از اون فرش یاد کردن و نه از نجادش، و هر از شنگایی هم اعتراض میکردن. حتی وقتی کیخسرو لهراسب رو معرفی میکنه به عنوان نفر بعد از خودش، اون افراد باز معترض میشن. یا در مورد قباد، اما مثالی که زدن در مورد مانی و مزدک یه نکته خیلی قابل تأمله. من اینجا باید اشاره کنم، درست مانی و مزدک هر دو سرکوب شدن، ولی مگر انتظاری غیر از این وجود دارد؟ اولا مانی به عنوان یک دین تازه آورد، نه به عنوان کسی که بیاد به مبانی کل فرعی‌زاده بخواد اعتراض بکنه. دوما این که در عرصه عمل قطعا در نهایت حق با آن کسی است که قدرت بیشتری دارد، در این کسی تردیدی نداره و منم معترض این مسئله نیستم. قطعا و تا جایی که شما قدرت دارید، در واقع همه چیز هم داریم، اما این توی متون یافت نمیشه بدین گونه. یعنی شما حتی وقتی اینا مانی و مزدک رو هم میخوان دلیل سرکوبش رو تبیین کنن، برمیگردن باز به بحث فر ایزدی، میگن شاه هنوز فرش رو داشت، مثلا تو اون دوره‌ای که از مانی حمایت کرد، اون دوره این فر ایزدی عدس رفت ولی مجددن برگشت. فرعی‌زاده توجیهگره، ولی قرار نیست که همه چیز باشد. یعنی شما هر جا که نیاز دارید از این همچین تئوری استفاده می کنید، نه اینکه این فر طابقون به نل به نل باید در عرصه عمل اجرا بشه. همچین تصوری من فکر نمی کنم حتی دموکراسی های بزرگ عالم که همه چیزشون الان تبیین شده و مکتوب هستش ادعا بکنن، چون حتی اونها وقتی میخوان عمل کنن خیلی از کارهاشون برخلاف مبانی نظری خودشون هستش. قطعا این که ما میایم یک شورشی را میخوابانیم، دلیل بر این نیستش که این از دست میره. اگه اجازه بدید من یه دو سه مورد دیگر هم اشاره میکنم و چشم تمومش میکنم. اما در مورد این که گفتند که این خیلی اصرار داشتن بر این که اثبات شورش نداریم، که من اتفاقا ادعا میکنم اثبات شورش وجود داره، داده وجود داره، هم در حیطه اساطیری هم در حیطه تاریخی. اما در مورد اون فر که گفتن امر ذاتی نیست، فر یک امر ذاتی نیست، بکنم یه همچین چیزی فرمودن، من دقیقا حالا اگر ابتداش توجه می فرمودن دقیقا اشاره کردم که دو خصوصیت ذاتی علاوه بر آن خصوصیات اکتسابی. یعنی قرار نیست هر کی بچه پادشاه هست به پادشاهی برسن، قطعا کسی میرسد که اون خصوصیات اکتسابی رو داشته باشد، یعنی منوط به اون خصوصیات اکتسابی. اما در ذل اللهی قطعا شما نخواهید دید نه خصوصیات ذاتی که خب بالاخره هر کی به قدرت میرسه اکتسابی در ابتدا بوده، یعنی عدالت پروری، اما اون هم شرط تعیین کننده نیست. و در مورد فکر کنم آخرین بحث بود که گفتن چرا فر ایزدی نوره و در اسلامی زله، من اساسا به این بحث اصلا نپرداختم، اصلا من هیچ ادعایی در این زمینه ندارم، من فقط یه فکر یک دلایلی رو که تو منابع برای زل بود و اشاره کردم، همین. اصلا اینکه چرا این به اون شده خودش یه بحث دیگه است، یه نظریه دیگه است و چون نپرداختم به این بحث نظری هم نمیدهم، چون هر نظری بدم قطعا ممکنه که فاقد بنیانهای تخصصی باشه. و در جایی هم همون نور خدایی رو با فرایی زدی خلط نکنن، میگم اصلا بحث من نبوده که چرا اینو حالا با این کردن. در واقع من دنبال اون شاخصه های زلولایی بودم، نه اینکه بخوام بحث جانبیش رو خیلی نپرداختم. خیلی ممنون.
شکرم. خیلی ممنون. خب هم ناقد محترم و هم خانم دکتر دبیر 5 دقیقه اضافه وقت رو
شو 5 دقیقه اضافه تر منم 5 دقیقه.
آقای دکتر محمدی سر وقتی که تمام می‌کنم بفرمایید. ما طرفا گوش هستی که آقای
دکتر
خودش کمه. بله البته من قبول دارم، ولی خب باید یه فکری بکنید 3 ساعت بزنید.
نه
نه درست می‌فرمایید. بله من فکر می‌کنم خب میگم 3 ساعت بذاریم کلا برنامه رو هر کدوم یه ساعت.
منم بندر بریم
بله حالا البته آقای دکتر هم توضیحاتی دارن در انتهای جلسه، حتما ازشون استفادهشون در پاسخ خانمشون. بله حتما از حضورت هم استفاده می‌کنم. بفرمایید آقای دکتر محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر می‌کنم از متصدیان جلسه و حضور گرامی و از ایش رد میشن. در حال خانم دلیل از فاضل هستن، از دوستان هستن، رضا نقد ایشون از نقد به معنای انتقاد شاید نمیدار مناسب نباشه در اینجا. من از اونا میگذرم و مستقیم میرم به سر اصل مطلب. من نقد رو در واقع به معنی جامعش میخوام مطرح کنم که هم باید محاسن رو گفت هم معایب رو. نقد رو من رایی صرفا انتقادی نقد بررسی کل مجموعه هست. از این جهت من در مورد اهمیت و ضرورت چون بحث هایی خیلی بحث نمی کنم که واقعا جاش خالی هست و باید بحث بشه و جاش هم جا هست، همون مجالسی هست که اندیشمندان در اون حضور پیدا می کنند، مخصوصا بحث اندیشه سیاسی که بیش از دو سه دهه نیست که در ایران به صورت جدی مطرح شده و هنوز باز جا داره که مورد توجه قرار بگیره. مخصوصا باز هم عرض بکنم که خانم دکتر دبیر یک حسنی که در این آثارش داره اینه که به هر حال اغلب آثارشون در یک راستا هست و در یک زمینه هست. پراکنده کاری های از کارهایشون رو من کم دیدم یا ندیدم و به هر حال این باعث میشه که در یک حوزه کار بشه و طبیعتا تخصص در این حوزه ارزشمند بشه. قلم به خیلی خوبی دارم، باز من از اینا میگذرم. واقعا انسان وقتی آثارشون رو میخونه احساس خستگی نمیکنه. و یه نکته هم اشاره بکنم که شاید یه توفیق اجباری بوده برای بنده که نگفتن که فقط دو تا مقاله دارن، گفتن آثارشون و یه توفیق اجباری شد همه آثارشون رو بخونم و همه آثارشون هم استفاده کردم هم نقد دارم. این البته توفیق اجباری بوده که به ما نگفتن، ولی خب حالا من بازم توفیق اجباری شد که متمرکز بشم به اون مقالاتی که مطرح شده. در مجموع من اگه بخوام بگم که کارهای خانم دبیر از ابتدا تا به امروز به نظر میرسه که از یک حالت شاید ساده تر میگم از خامه به پختگی رسید و واقعا این آثار آخریش به نظرم خیلی بهتر هست و انسجام بیشتری پیدا کرده. اما در مورد اینکه آثار ایشون مخصوصا این دو تا مقاله که مطرح شده چه مواردی داره و یا چه تذکراتی میشه که در این زمینه دار، در خیلی من عنوان تذکر عرض میکنم، نمیخوام بگم حتما قبول بکنم یا نه، یک سری مطالب سوری داره واقعا اینا به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره. شما اگر تمام مقالاتیشون رو کنید مطالب چکیده مقدمه و نتیجه خیلی با هم تفاوتی نداره، نزدیک به هم هستن، یعنی تمام محتواشون خیلی خیلی نزدیک به هم هستن. اینا هر کدوم یه مفهومی داره، یه جایگاهی داره، چکیده چه مطالب مطرح بشه در نتیجه یا در مقدمه چه مباحث مطرح بشه، خیلی تکراری به نظر میشه یا نزدیک به هم مطرح بشه. هر تکرارات روشی هم دارن، من از اونا هم خیلی میگذرم. مثلا خیلی جاها اشاره میکنم مثلا گشته ها یا منابع دیگر مطرح میکنم که ارجاع میدم به مقاله فلانی، مثلا اعتماد مقدم رو این لحاظ روشی هم درست نیست که وقتی منبع موجود هست ما چرا به اون البته استفاده کردم و در تمام آثارشون از گشته ها و یا منابع پیش از اون استفاده کردم، اما ارجاعاتشون گاهی از مقالات هست، از یا برخی کتاب ها و تحقیقات هست. اشاره به تحقیقات به نظرم ضرورت نداره مگه نظریه اون شخص باشه یا اظهار نظر شخصی اون شخص باشه، بلا عین نقل و برو اینا هم یه مطلبی هست. یه مطلب دیگری هم که به نظرم میرسه برخی کم دقتی ها هم در حال عنوان یه دوست درست میکنم زیاد هست، نه صحبه ها، صحبه رو میشه قابل اغماز هست و کم دقتی ها هم گاهی در این مقالات و این آثار دیده میشه. من فقط یه اشاره میکنم، ما یه کتابی داریم خیلی خیلی معروف است، متاسفانه در بین اهل علم هم حتی بعضی یا کمتر مورد توجه قرار دادن، یه کتابی به نام دستور قاتل فی تعیین المراتب در دوره مغول ها هست، دوره ایلخانان. این کتاب تو مسکو چاپ شده، 3-4 جلدش پراکنده تو ایران جاهای مختلف وجود داشته. این کتاب هم مورد توجه قرار نگرفته، کتاب اندیشه سیاسی هست در واقع، منتها چون خاطبش مطرح شده فکر کردم مثلا در واقع نویسندگی هست. این کتاب مربوط محمد ابن هندوشاه نخچوانی است. من خیلی خیلی کم دیدم کسی محمد ابن هندوشاه، اغلب ایشون هم اجازه کرده هندوشاه، اصلا مال هندوشاه نیست بلکه پسر ایشون هست. اینم اگر عرض کردم مثلا صحب بود یه جا بود با قابلرمز بود، خیلی جاها هی هندوشاه هندوشاه و یا امثال اینا که مثلا تجارب علوم هم همینجوره، هیچ کسی نمیتونه بگه تجارب از ابن مسکبه هر در روم نمیسندش که مشخص خود اولی هست. از اینها من میگذرم، دو سه تا موردی که به نظرم باعث شده که یه مقداری تو برم، این که قابل استفاده هست این مقالاتشون، اما دو سه موردی وجود داره که باعث ایجاد تناقض شده در مقالات و آثارشون. یکی این که ایشون به نظر من شاید اینو پاسخش هم همین باشه که مقاله اجازه نمیده، حجم مقاله اجازه نمیده، به نظر من سطحی بررسی میکنه. وقتی سطحی بررسی کردی یک، و دو این که دوره رو خیلی وقتی بسیع تر گرفتی، موضوع رو خیلی جزئی نگرفتی، این اشتباهات و این تناقضات و اینا قطعا وجود خواهد داشت. ببینید ایشون فره ایزدی رو بحث میکنه، بنده مالا ایشون اشاره کرده یه مقاله دارم چگونه یه انتقال فره ایزدی از پیش از اسلام به بعد از اسلام، مثلا چگونگی انتقالش، همین بحثایی که دوستانم هم داشتن که این اصلا ذاتی از اقتصادی هست مطرح شده. اما واقعیتش اینه که پیش از اسلام رو ایشون مطرح میکنن، به بعد از اسلام میرسن، یک دوره مشخصه، دوره اسلامی از کجا تا کجا هست مشخص نیست. چرا میگم مشخص نیست؟ اگر میگیم دوره اسلامی تا خلفای عباسی هست، 6 قرن میگیم، یک بس، اگر نه محدودیتی نداره و این ایجاد تناقض کرده. گاهی میاد مثلا ایشون از روزبهان خنجی قرن دهم مثال میزنه، گاهی میره مثلا از سلجوقیان غزنویان مثال میزنه، این یه مقدار این آشفتگی رو ایجاد کرده. گاهی یک مثال از اونجا میاره، یک مثال از اینجا میاره و عمیق‌تر هم نمیشه. به هر حال یه تیکه یه مثال از یک کتاب پیدا میکنید، در حالی که در همون دوره ده ها کتاب وجود داره. که مثلا اگه تو این حوزه اشاره بکنم، ایشون یه مبحثی دارن، البته توی این مقاله نیست، باید حتما خواهم گفت توی این مقاله درست هم هست، چون مقالات خیلی سنخیتی با هم دارن. مثلا بحثی که در دوره مغول‌ها مطرح میکنه، به دو تا از خیلی میگیم در مهرنامه ها نمیدن فلان در این مسائل نبایس فرهی زنی مثلا مطرح شده یا ضرورلاه، بعد میاد دو تا مثال از دو تا کتاب وصفاف رو مثلا جهانگوشا رو مثال میزنیم. ما در دوره مغول بیش از 40 منبع دست اول فقط تاریخی داریم، ما در منابع دیگر. خب همین موضوع رو در همون دوره به نظر من اگر متمرکز می‌شدن، می‌گفتن در دوره مغول ما ببینیم مثلا بحث زیرالله چی هست و مقایسه می‌کردن با یه دوره حالا پیش از ما، خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌شد. اما این کار انجام نگرفته و چون نگرفته، خب مجبورم مغول یه مثال بزنم، برن دوره تیموری یه مثال بزنم، برن مثلا صفویه یه مثال بزنم، محدودیتی وجود نداره. این به نظرم یه نقصی هست و انشالله که اگر پذیرفتن این رفع بشه. نکته دیگری که وجود داره، این گستردگی گرفتن باعث شده که ایشون بعد از اسلام این رهیافته ها رو با هم دیگه ترکیب نکنه. در واقع ایراداتش هم همینجا هست، ایراد اساسی و مشکل در واقع همینجا هست. ایشون اون سه رهیافتی که حتما میدونن و همه دوستان میدونن، ایشون انداز نامه نویسی یا سیاست نامه نویسی، مبانیش و چارچوبش و مسائل گوناگونش و منابعش اونها رو به صورت مستقل باید در نظر میگرفتن. اون شریعت نامه نویسی یا اون بحث فقهی و حدیثی، اون رو باید مستقل در نظر میگرفتن و یا اون بحث فلسفه سیاسی یا فیلسوفان، اون رو هم مستقل. چون اینا رو به هم آمیختن، فلذا این مشکل به وجود اومده. شما تا آخر میبینید که الان یه نکته رو اشاره کردن، مثلا بحث ذل‌اللهی در خلیفه نباید مطرح بشه و نیست در خلیفه. ذل‌اللهی در خلفا مطرح نیست. حتی اون نکته هم که خانم دکتر دوباره اینجا اشاره کردن تو مقالاتشون هم هست، اولا اون بحث فقط به امویان و فقط هم به نظر من باید اشتباه تاریخی هست که میفهمن دوره معاویه. اولین بار خلیفت اللهی دوره عبدالملک مطرح شد، اونم یه نفر پیشنهاد کرد بهشون. قبل از اون حتی ایشون یعنی معاویه جرأت نمی‌کرد که خلیفت اللهی بگه. خلیفت الرسول میگفتن. این اصلا یه بحث نکته‌ای هست در دوره امویه، اما در دوره عباسیان ما نداریم خلیفت اللهی. اگه داریم پس چرا نامه الناصر لدین الله، نامه المعتزل، نامه القائم دوره غزنویشون در نظر سلجوقیشو، دوره صفاریشو در نظر بگیرید، دوره آخر دوره مغولی خوارزمشاهی رو در نظر بگیرید. در همه اینها میگن که نماینده ما این هست، ما نماینده پیامبر هستیم، پیامبر نماینده. هرگز نمیگن ما خلیفت الله هستیم. این بحث فرهی زدی رو در مورد خلافت بحث کردن یه اشتباه بزرگ است. علتش هم اینه که علتش هم دقیقا از همین جاهده، چون شریعت نامه نویسی رو، سیاست نامه نویسی، اندرس نامه نویسی، همه اینا رو با هم میگیم، لذا این تناقض به وجود میاد. این بحث جدی در سیاست نامه ها مطرحه و چون سیاست نامه ها مبانیشون و در واقع ریشهشون سیاست نامه به ایران پیش از اسلام برمیگرده، از اونجا از این رو استظهار دارم ایشون و دوستان. بنابراین این مشکل اساسی از این به نظر من حل باید بشه که ایشون بالاخره اون رهیافت کدوم رو میخواد مطرح بکنه. فلذا ما یه بار از روزبهان مطرح میکنیم که ایشون کلامی هستن، ایشون در واقع فیلسوف هستن از یک بودی، بعد یک بار میاییم مثلا الان اینجا مثال داره، حتی تو این رهیافت ها خودشون رو هم باز تفکیک نمی کنن. مثلا قابوسنامه چه ارتباطی با سیاستنامه و سیاستنامه چه ارتباط با نصیحت الملوک؟ اصلا سیاستنامه های ما خودشون چند دسته هستن، برخی ها فقط نصیحت میکنن، برخی چارچوب دارن برای حکومت، میخوان حکومت رو نشون بدن مثل همین سیاستنامه، و برخی هاشون اصلا ربطی به این نداره. نصیحت الملوک ها عموما مبانیشون، منابعشون انشاب یا نشأت گرفته از مسائل در واقع دینی هست و شریعتی هست. بنابراین به نظرم اینا رو ایشون اگر مورد توجه قرار بدن مهم هست. خدمت عرض کنم که بعد سوالاتی هم برای من مطرحه که حالا اونا البته نمیدونم توی این اثرم هست یا نه، چون من در کل مقالات دیگریشون دیدم ایشون یه بحثی رو مطرح میکنن، همون بحث ذل‌اللهی رو مطرح میکنن که توی این اثر هست بس. یا مثلا بحث چگونگی شکلگیری کتاب سیرالملوک، من وقتم تموم شده
بعد 5 دقیقه اضافه
شد، من همین جمله رو میگم پای هم در این مقالات دیگرشون در مورد سیرالملوک یا همون بحث سیاست خارجه نظام و هم در موارد دیگه که اشاره کردم، ایشون میگن که این بحث نظریه ذل‌اللهی محصول روابط قدرت در دوره میانه است، بنابراین میگه که به دلیل هرج‌ومرج و نبود فلان این اگه اینجور باشه تمام روایت ها باید دوره میانه ساخته بشه و نباید برگرده در نظر قرن دوم قرن سوم به اونجاها ریشه های این روایت ها رو، چون روایت ها رو میگیم که بر اثر ضرورت های امروز ساخته شده. این یه بحثی هست به نظرم. یکی هم در مورد خواجه نظام‌الملک که ایشون در یکی از آثارش اشاره میکنن که خواجه نظام‌الملک به دلیل وضعیت هرج و مرجی که در دوره سلجوقیان به وجود اومده ضرورت احساس کرد که این کتابش رو بنویسه که تا این عدم امنیت و این شرایط جبری که ترکان به وجود آورده بودن اینو مطرح میکنه. من سوالم اینه اگه واقعا اینجوریه چرا خواجه نظام‌الملک اول همون دوره آلبرسلان اینو ننوشته؟ گذشته 30 سال گذشته هنوز این کتاب رو ننوشته، بعد آخر عمرش که میخواد که از دنیا بره یه کتابی نوشته، میخواد که در حال که ایشون الگو قرار داره برای به نظر این نیست که چون در اون دوره عدم امنیت وجود داره، بحث دیگری هست، ایشون میخواد یه الگویی برای کل تاریخ بده نه اینکه صرف اون بحث جبر به وجود اومده.
خیلی ممنون آقای دکتر. خانم دکتر بفرمایید.
من تشکر میکنم از آقای دکتر محمدی، واقعا برخی نکاتی که فرمودن خیلی قطعا استفاده خواهم کرد و باعث بهبود کار خواهد شد و تشکر میکنم که کل آثار من در خوندن قبلا هم ابراز تمایل داشتن به این خوندن این آثار و اظهار لطف هم داشتن. من اول خدمتتون عرض کنم راجع به این که فرمودین چکی دو مقدمه نزدیکن، من خیلی متوجه نشدم این عیب کاره یا حسن کاره، چون قطعا ما دوباره فرض رو و اون مباحث نتیجه و نمیدونم پرسش های یه مقداری قطعا تکرار خواهد شد و پیشینه تحقیق، چون ما عموما کارم پیشینه تحقیق ندارد، چون تقریبا اگر خودتونم قبول داشته باشید به این شکل کسی نپرداخته، عموما پیشینه تحقیق تو کارهای من فقط در حد گذری اشاره میشه که مثلا برخی افراد بودن. اما در مورد ایرادات روشی که فرمودید آقای دکتر، من اساس کارم اتفاقا بر اساس منابع است، اگر دقت بفرمایید چند جا بنا به تعریف، چون خواستم تعریف بدم به اعتماد مقدم، چون ایشون هم خودش از منابع بعد استفاده کرده، یعنی در واقع به عنوان فرهنگ ازشون استفاده کردم، مثلا یه جا گفته فر در شاهنامه، بعد یه تعریفی داده از فر جامد، اونجا من ارجاع دادم، وگرنه تقریبا بیس کار من شما حتی فهرست منابع را ملاحظه کنید، مثلا اینکه ایراداتی که داور را گرفته بودن این بود که چرا قدر تقریبا ندارد، یعنی این ایراد گرفته بودن که همش به منابع ارجاع دادین، چون من واقعا بر اساس منابع کار کردم. اما یه چند تا بی‌دقتی که فرمودید من چشم اون رو اصلاح میکنم. محمد ابن نوشار اگر اجازه بدین یه ملاحظه خودم مجددا بکنم، چون تا جایی که ما تا کنون هستش این بوده و چنانچه این اشتباه رخ داده و اینو اصلاح میکنم. تجارب من رو ببینید، من بحث مقاله من که صحت انتساب مثلا تجارب من به ابن مسفین که نیست، من چجوری باید ارجاع بدم، چی کار بکنم، من میخوام از داده ای در تجارب العلوم استفاده بکنم چون یک بحث اندرزنامه ایه. خب حالا چقدر من بیام بشینم صحبت کنم که این مال ابن مسفه هست یا نیست، اصلا آیا جای
استفادهتون از اون مال ابن نیست، مال ابو علی هست،
پس بشه که این آقای امامی اثبات کرده که این اب نیست، ابو علی اسمش،
یعنی شما اصلاح نام میفرم. حالا اون تو خوبتون البته رایج این هست، میشه اون رو
اثبات کردی،
البته میشه، بله اینم اثبات کرد، اینو یعنی اصلاح کرد اگر که به این شکل هستش. اما مورد بعدی که گفتید که گاهی دچار تناقض شده چون دوره وسیعه موضوع جزئی گرفته نشده، من تلاش کردم موضوع رو جزئی کنم. اصلا یکی از ایراداتی هم که مرتب به من گرفته میشد این که چرا به این نپرداختی چرا به اون نپرداختی، این در راستای همون جزئی کردن موضوع بوده. یعنی من واقعا شما خودتونم ملاحظه میکنید که بعدم چاره ای نیست آی دکتر، شما مجبورید وقتی دو امر رو مربوط به دو دوره تاریخی میخواید مقایسه کنید، دوره وسیع میشه، شما اصلا چاره ای جز این ندارید. البته دیگران میتونن بیان جزئی‌تر بررسی کنن، این در واقع یه پیش درآمده، حرف آخر رو نزده، اصلا همچه ادعایی هم نداره، فقط طرح موضوع کرده در واقع، یعنی توجه داده. چون همونطور که خودتونم میدونید بسیاری از محققین ما اعتقاد دارن فرع ایزدی همون زلالایی است. من فقط تلاش کردم طرح موضوع کنم که این همان نیست، همین، یعنی تلاش من این بوده. قطعا دستم بسته بوده در با توجه به حجم مقاله و قطعا دیگران باید بیان این رو امتداد بدن، دیگران باید بیان هر بودی از این قضیه رو بشکافن، که همچنان ما داریم مثلا این طرحش رو الان انجام میدیم همراه با آقای دکتر ملایی، اصلا داریم طرح پادشاهی و سلطنت رو در طول تاریخ ایران. من به ایشون هم فرمودم، گفتم ببین آقای دکتر، کار من درسته به عنوان اولین کار تو این زمینه است، ولی خیلی ناقصه. چرا؟ چون که یک امر کلی رو مطرح کردم برای هر دوره‌ای، مثلا تیموریان، مثلا مغول، مثلا صفویه، قاجاریه، اولش، آخرش، وسطش، قطعا باید یه تحقیق مجزایی صورت بگیره و منابع به شکل مجزا بررسی بشه و اصلا یک نظریه پردازی جداگانه انجام بشه. این نمیتونه پاسخگوی همه دوره ها، همه منابع و همه منابع اصلا نمیتونه. شما خودتون اشراف دارید به اون گستردگی بیش از حد تاریخ ایران. فقط یه طرح موضوعه. طرح موضوع قاعدتا مجبور از خیلی چیزها بگذره. البته این اگر کتاب بود، یعنی من 200 صفحه فرصت داشتم، 300 صفحه فرصت داشتم، احتمال این که بتونم بیشتر بپردازم و منابع بیشتری رو قید کنم قطعا هست. اما حقیقتش رو بخواییم، تا همینجا ما اینقدر با مشکلات مثلا چیز روبرو میشیم، کلمات و محتوا روبرو میشیم، یا به محض اینکه یه بحثی رو طرح میکنیم داور ایراد میگیری که چرا اینو اینجا طرح کردی، یا بیا بپردازش یا اصلا حذفش کن. در نتیجه طبیعیه که این اصلا از کل اون محتوا باید حذف بشه. برای همین خب طبیعیه دوره مغولش، دوره صفویه‌اش که رسیده به اون انتها، من قبول دارم از نظر منابعی باید واقعا تمام منابع بررسی میشد، ولی واقعا حجم اجازه نمیداد. من فقط اشاره کردم، توشم به عمد اسم دوره صفویه رو نیوردم، به دلیل اینکه فکر نکنن من در مورد صفویه خواستم نظر بدم. قطعا برای صفویه نیاز به یک چیزای دیگه ای هست، اما مغول فقط یه اشاره ای کردم بهش. یه خیلی کوچولو هم چند تا فکت از صفویه آوردم. این که فرمودید رهیافت، آیا دوتو یه نکته خیلی مهمه، رهیافت من در اینجا اصلا بر اساس اون سه بخشی که شما فرمودید نیست، یعنی اصلا بر اساس فلسفه سیاسی، شریعت نامه نویسی و اندرز نامه نویسی نیست. در واقع رهیافت من اگه بخوام اسم رهیافت بذارم، ممکنه شما بفرمایید این اصلا اسمش رهیافت نیست، این اون کاری که من کردم. نکته ای که هستش اینه که اومدم نقش اندرزنامه ها رو خواستم تفکیک کنم از منابع تاریخی. یعنی چی؟ چون ما در منابع تاریخی همون شرایطی که شما میفرمایین، شرایط تاریخی در اون خیلی از این القاب لحاظ خواهد شد. چقدر وقت هم کنم داشته؟
از وقت قانونیتون
2 دقیقه. اما من میخواستم اندرزنامه ها رو توجه بدم، چون اندرزنامه ها در واقع فرهنگ سیاسی بیشتر تو اندرزنامه ها حاصل میشه و اندرزنامه ها بیشتر به خطابه به اون سلاطین یا حاکمان نوشته میشه. من خواستم بگم در اندرزنامه های نخستین امری مبنی بر ذل اللهی وجود نداشته، دلیلم براش میارم. اینا نمیخواستن اصلا اون سلطان خودشون رو ذل الله کنن، چون وقتی شما ذل الله که میگین آدمی مثل خواجه نظام الملک، یعنی دیگه باید تموم بشه، حرف آخر رو باید خود سلطان بزنه، چون خیلی این توی ذل اللهی خیلی غلیظه این بحث. اما وقتی که میایید شما عمدن ذل اللهی رو مطرح نمی کنید، دقیقاً خواجه نظام الملک یا قابوس نامه به عنوان حاکمه، یه حاکم ام داره، چون بیشتر اینا بحثشون بر اساس رعیته، اینا خیلی براشون رعیت پروری مهمه. اینها میگن اگر ما بخوایم جامعه‌مون رو به سامان در بیاریم، باید رعیت و آبادانی به وجود بیاد. برای اینها اون چیزی که شما فرمودید که امنیت نیست، اتفاقا منم مثل شما اعتقاد دارم برای اینها عدالت اولویته. اما بعد از فاج نظام ملک به دلیل اون مسائل تاریخی، جنگ‌های جانشینی، هجوم اقوام مختلف و فشارهای زیاد امنیتی که وارد میشه، قطعا اینها جاشون رو عوض میکنن، امنیت میده تو اولویت و این رو ما میبینیم. دیگه عدالت هم توصیه میشه، هرگز اینطوری نیست که عدالت رو بردارن، اما ما توجه اینا رو در امنیت مشاهده میکنیم، بعد عدالت رو بیان میکنن. یعنی فقط جاشون عوض میشه، نه اینکه از اولویت از دست بره. اولویت یک مثلا برای خواجه نظام ملک عدالت است، بعد امنیت، ولی برای فرض کنید خونجی چیز دیگری است، یا برای مثلا بسیاری از اندرزنامه، حتی خود غزالی، من اعتقاد دارم امنیت اولویت اولشه، ولی عدالت هم خیلی صحبت میکنه، اینا همشون عدالت رو صحبت میکنن. پس این بحث خیلی مهم بود. من یه چیزی، من اصلا ادعا نکردم فرایزدی در خلیفت اللهیه، اصلا ما اعتقادم ندارم، فقط اعتقادم اینه که اون نمایندگی خدا که ما گفتیم در فر ایزدی اون کانون اصلیش نمایندگی خداست، در خلیفت اللهی هم مشاهده میشه، چون اصلا حتی اون عنوان هم این رو نشون میده. اما این که فرمودید در امویان، ما اصلا من ذل الله رو تو خلافت اموی ادعا ندارم، ما که هست، شما فرمودی ذل الله در خلیفه نیست، منم مثل شما موافقم، من نگفتم، من خلیفت الله رو گفتم ذل الله. این یه مقدار چون تداعی معانی میشه ممکنه خلط بشه دوتا عنوان. من خلیفت الله رو، ذل الله رو منم مثل شما اعتقاد دارم در دوره بنی امیه وجود ندارد، اما در دوره بنی عباس اشاره تاریخی آوردم، فکت تاریخی آوردم به عنوان اولین جایی که ازش استفاده میکنن در قالب وصف و نه لقب. در واقع یه جور در کنار اون بحث مطرح میشه. این خیلی تشکر میکنم در صورت از هر دو بزرگوار زحمت کشیدن، ممنون. از همچنین خانم دکتر ایشانی اگر باز بحثی باشه در خدمت هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. آدی که شما مسئله میخواید مطرح بفرمایید در انتها بذارید. پس در انتها هر دو ناقد بزرگوار اگه صحبت داشته باشن ما گوش میدیم. حضار محترم جناب آقای دکتر ملای اعلام در واقع سوال دارن.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا سوال دارم. من خودم به کورس های نظری برنامه‌ریزی بودم. نه داور و ناقد بودم. در جای مختلف من یه هیئتی داشتم به عنوان داوران. هیئت داوران ارزیابی می‌کردن بین ایده‌های جنبنده و دیدگاه‌هایی که داورم مطرح می‌کنم. در اونجا اون مبناست.
اون کرسی تخصصی نظریه پردازی آقا دکتر، متاسفانه همکار ما نه تو جلسات شرکت، ما جلساتشون دکتر اسماعیلی رو واقعا به وضوح توضیح دادن و همین که تو سایت پژوهشگاه قسمت معاونت پژوهش دفتر کرسی های ملاحظه فرمایید، ما دو جور کرسی داریم، کرسی ترویجی، کرسی تخصصی. کرسی تخصصی بله درست میفرمایید شما، اونجا هیئت ناقدین هست، یعنی شما نمیتونید هم ناقد باشید هم داور. هیئت ناقدین داریم و هیئت داوران. داوران ملاحظه میکنن که پاسخگوی اون شخصی که نظریه داره، حتی نقد داره یا نوآوریه چطور هستش در مقابل ناقد. بنابراین متفاوته.
بعدی یه بحثای علمی من به نظر هم اساسا تعارف باید بزر میکنم مرسی از مرسی، یعنی واقعا اگر ما در دمه پیشرفت یک علم رو، یک حوزه رو، یک ایده علمی رو داریم، هر نوع تعارف رو در بحثه رو بزنیم آزادانه و صحیحا دیدگاه رو اعلام کنیم، این به نظر هم کمک از بهتر علم، هم کمک از ایده علمی و هم دون جامعه علمی سنی هم که دو مجموعه موضوع شدن بکنن و در هر حال بهتمن میشه، هرچه این چالشی تر، هرچه این مواجهات علمی سخت تر و شدید تر باشه، اگرچه ممکنه ما بگیم که مثلا آدم و فرهنگ رعایت نشه، اما در مجموع و در بلند خیلی بلند هست. واقعا تقاضام این است که پیش از این که داوران بیان در جاردن آردین بیان این مکتب این ها باقی بشید. این ها در با یک تیم خاطر با یک همیت کامل اینجا خرد هست. من خودم اینجا صحبت کردم، من دوست من آمده که اصلا نیفرد، من گفتم اصلا نظری نیست، خیلی صریحا چی دارم بعد دیدید مشکلاتی برای من پیش آمد. خیلی نه
درگیری اعتماد
بعد خیلی هم بدونم نور نامه نوشتن و برای
همه سرگرد نه 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 نه
کنه از قضیه بله متاسفانه هر شما نیفتاده و درست
میفرم آنه آس کردن این نقاط من خودم چند سرخه مطرح میکنم و در مورد طرح خود خانم دکتر هست این اسم بشم من بشم حضور پیدا بکنم چون من توی جلسه دیگری برید اولین نقطه ای که من میخوام به طرح ایشون میراد وارد بکنم این است که وقتی که ما عنوان ایده علمی و نظریه هر چیز دیگری مطرح میکنیم عنوان باید گویای این باشه. عنوان ایشون عنوان کاملا خونسایی عنوانشون این بود که نمیدونم باور به فرده ایزدی و زندگی در تاریخ میرم یعنی چی؟ و ادعایی که نویسنده داره یا خون نظر فرداز یا خون فرداز نمیدونه مطرحش من خیلی حقیقتش درک نکردم ولی در پایان متوجه شدم که بحث شاید این است که بویان که آدمت بینی گذرا ازش باشد. این است که ما میخواییم تفاوت بین زمینهای پادشاهی اگر این من درست فهمیده باشم شاید مثلا 5% از در کل بحث این قسمت بحث از بود این باید روشن بشه نقطه دوم نحوه بزرگ خانم سو هست من نحوه اینکه بگیم مثلا محدودیت مقاله داشتیم من باید در 20 صفحه می نمیشتیم اینه بزنم اینجا دعاوت نمیدیم من اینو پرداختم ولی الان وقت می شد این نحوه باستن نیست من شده هم بیر من خیلی نیست و با این ادعا که در یک صحنه علمی مجموعی از اعضای یک کنی کنید در اینجا واقعا این گونه قابل گفتن به نحسایی که بسند بحثایی که اتفاقا دور داور مطرکتن بحثایی مهم می بحثی که دکتر حسن تنو مطرح کرده بحث اصلی بود اساسا این چه نوآوری داره یا به یه سری منابع اشاره کرده من این منابع رو خودم خوندم انصافا منابع مهم نیست برای که دکتر مدام مشتر بود شاهکار یا کاری که های فرهنگ رجالی کردن یا مجموعه آثار دیگری که در این داره نوشته شد اینجا این پاسخ گفته نشد بحث اصلی که دکتر حسن بوده این فرکت بحث مهمش این بود که برخلاف ایده هایی که در مقاله مطرح شد و در سخنرانی دیران شد ما نمی توانیم این تفاوت ماهوری جوهری بین اندیشه لیبرالی و بین اندیشه فرهنگ ایزدی پیدا کنیم اینها در واقع مبنای اصلیش هم دستیابی به قدرته و بقیه چیزا توجیهات هست این که مثلا اندیشه شورش حق بازخواست و خیلی چیزهای در اندیشه ایران باستان هست به لحاظ نظری خیلی جای دیگر هم ممکنه باشه در قرآن هست در نشین هست در مقدس هست در جای دیگر هم این ایده مطرح شده که اگر دور میکرد شما که پاک بسید مگر ایده انقلاب اسلامی چگونه در آن از بر اساس همین مبانی فکری معرفتی که در متون ما در اونجا هم همینطور فکتور خیلی زیادی هست از شما شورش بیامومت ها بگیرید در دوره داری کمبوجیه ها بگیرید دمونه هایی که در دوره ساسانی گفته شد در دوره اشکانی ما خیلی اطلاعات زیاد نداریم ولی قطعا در اونجا هم این مسائل مطرح است به نظر من اینا باید بررسی بشه و خاطرات هایی در این کار گفته بشه یا مثلا این که بحثی که دکتر محمدی مطرح کرده در منابع هر منبعی یک جوهر و خانه داره یک دیگه زنگی که دا بخش هست اون رو ما باید دریافت کنیم و حدا صرف این که به یک داده این کاری که و به یک جمله بخواهیم اتفاق بکنیم، مثلا ما این در مدرس هست که بینید الان ما این همه فرق اسلامی داریم، همه اینا استدلال میکنم به قرآن، میگم بر اساس نص صحیح قرآن ما به حق بودیم و دلایل متعددی شاهد بودیم از قرآن در حالا آیا باید بگیم که درسته؟ بنابراین این نکته به نظر من نکته مهمیه که قانون خود بشه بررسیهایی که انجام دادن توجه بکنم به اون بحث جریان شناسی و سه چهار جریان فکری مهم که در ایران پس از اسلام شکل گرفت ما از منظر کدام داریم؟ نمیتونیم بگیم که وقت نیست من نتونستم مثلا از این منظر بگم یا مثلا من این رو انتخاب کردم، از ابتدا به موضع نویسنده مشخص بشه من بر اساس این ایده بر اساس این باور در این چارچوب خود میبسنم، یا بحث فضای تاریخی به نظر من فوق العاده بحث مهمی نیست، چون امروز هم شناسان بحثی مختلفی که در حوزه معرفت شناسی علمی اساس مشاهده نویسان مطرح میشه اساسی و زمینه گراست چه نویسان متن و شرایط تو بسترها فوق العاده مهمن در تبیین یک نظریه در نفی یک نظریه یا در دفاع از اون یا ارائه استدلالات و مستندات و شواهد تاریخی در کتاب.
خیلی ممنون. بله اجازه بفرمایید. فقط من در تکمله توضیحاتی گفتم من خوندم آیین نامه در واقع کرسی های ترویجی رو که برگزاری کرسی های تحت عنوان کرسی ترویجی اگرچه ممکن است از استاندارد لازم برای برگزاری کرسی های علمی برخوردار نباشد، اما با تبعیت از مقررات تعیین شده در جهت نهادین سازی فرهنگ نظریه پردازی نقد و مناظره علمی و تمرین تجربه صاحبان اندیشه و نظر برای حضور عالمانه و مقتدرانه در کرسی های علمی. یعنی ما میخواییم بستر رو فراهم کنیم، واقعا فرهنگ نقد رو اگر ما جا بندازیم توی کشور ما توی مجامع علمی به نظر ما خیلی کارگشاست. همطور که مسائلی که دوستان عنوان کردن من فکر میکنم به بهبود کار خانم دکتر حتما کمک میکنم. خانم دکتر شما 5 دقیقه فرصت دارین و بعد آقای دکتر ربانی‌زاده و آقای دکتر حسنی فر هم سوال دارن.
اول تشکر می‌کنم از آقای دکتر مولایی، واقعا به سختی اومدن و قطعا حضورشون هم اینجا مفید هستش. یه نکته هستش آقای دکتر، شما هرچند نمیپسندید اما من مجبورم دوباره تکرار کنم، واقعا خیلی از این مباحثی که شما میگی من حتی آقای دکتر حسن زاده من قبول دارم، من فرمودم این مقاله اجازه نمیده. شما نگاه کنید که چقدر من میتونم بستر تاریخی رو بپردازم، واقعا من شما رو میذارم به جای مؤلف، واقعا چقدر دستتون باز خواهد بود که هم بیاین تمام اندرز نویسا رو بررسی کنید، هم بیاین تمام تاریخ نگارها رو بررسی کنید، هم دوره باستان رو بگید، هم دوره میانه رو بگید، این گپ بین باستان و میانه رو بگید، بعد همه منابرم بگید، همه رو نظریه پردازی کنید و تحلیل بیارید، سه صفحه هم فقط فهرست منابعتون باشه، بعد چکید مقدمه که بره کنار، بعد بی تو بی صفحه هم بعد حرفتون رو نهایتا تموم کنید برید. نه ببینید من اشاره، شما مقاله رو خوندید؟ توی مقاله من بستر تاریخی رو اشاره کردم، فقط اشاره کردم، فرصت پردازش نبوده. من خودم قبول دارم چرا نبوده، به خاطر اینکه به نظر من اون پردازش اون خودش یه مقاله دیگه است. یعنی من میتونم این رو فرض بگیرم ببرم توی یه مقاله دیگری، حالا بگم دلایل مثلا زمینه های تاریخی گذر از فرع ایزدی به ذل اللهی، قطعا این میشه. و با توجه به آقای دکتر محمدی هم گفتم من کارام اتفاقا در این حوزه خیلیاش واقعا داره مسائل مختلف، شاید من اصلا مقاله بعدیم همین باشه، یعنی اتفاقا پیشنهاد بسیار خوب و ارزندهیه که بپردازم. اما رهیافتی که فرمودی من دقیقاً این مقاله دوم فکر کنم باز شما اونو نداشتید، من اونو میدم خدمتتون. در اون مقاله دوم اصلا تو عنوان نوشتم بر اساس منابع اندازنامه نویسی و تاریخی. رهیافت من در اینجا البته تکرار میکنم اگر باز رهیافت محسوب بشه، تفکیک این دو دسته است. تعریفم هم از این دو دسته دادم و دلیلم هم گفتم چرا من این دو دسته رو انتخاب کردم و نتیجه‌ش هم بیان کردم. در واقع این ببینید اومدم از اون چارچوبی که حالا مثلا تو آثار دیگران هست عدول کردم، چارچوب خودم رو پیاده کردم. من فکر نمی‌کنم این اشکالی داشته باشه، یعنی آیا من مثلا باید همیشه همه هر کی می‌خواد این بحثو بپردازه حتما باید اون رهیافت سگانه رو جلو بره؟ آیا قادر نیست یه رهیافت دیگری رو عرضه بکنه؟ خب اصلا عنوان موزه معلومه شما ببخشید دکتر اگر مقاله هست نه خب این ببینید عنوان اینه بر اساس سری تصور و کاربرد مفهوم زلولا در دوره میانه تاریخ ایران بر اساس منابع تاریخی و اندازنامه تو چکیده اومده
همه چیز دکتر گفت میشه
نه تعریف کردم نه آقای دکتر منابع تاریخی رو دقیقاً تعریفش رو دادم گفتم منابعی که به قصد وقایع نگاری نوشته شده و به شکل سلسله یا سالنگاری اول توضیح من گفتم اندرزنامی هم دقیقاً اونهایی هستن که به قصد پند و قول معروف نصیحت به حاکمه اصلا رهیافتم از همون ابتدا کاملا مشخص بوده و اومدم این سیر رو گفتم حالا تو یه جا بوده تو یه جا نبوده این تفسیر من نیست اگر مثلا تو دو قرن اول نبوده خب واقعا مگه نبوده واقعا کلمه زلالا بود بگیره من همه رو سرچ دادم همه رو بررسی کردم وجود نداشته از یه زمانی ورود کرده من از اون زمان و دلایلش هم اتفاقا اشاره کردم در صورت ممنونم از نظراتی که دارید البته در این تردیدی نیست جای کار داره من باید بشینم کار کنم قطعا تمام نظرات رو نوشتم آنجاییش که میدونم در ارتباط هست و قادر هستم که با این مچ کنم حتما اصلاح میشه اونجاییش که خودم تشخیص بدم این یا از عهده بر میام یا این که ارتباط مستقیم نداره دیگه من واقعا ممکنه اونجا من نتونم ولی چون این قرار مجددا به شکل یه مقاله دیگری تعریف بشه قطعا توش لازم میشه
بسیار خوب ممنون آقای دکتر ربانی زاده فهم شما از ناقد سوال دارید ارکانش تعریف شده است متأسفانه ولی لازمه من قبول دارم
در شرق به این خاطر میگفتن زیدالله که واقعا حالا من نمیدونم درست یا نه من خیلی کارانشانی نکردم که چون در شرق آفتاب سوزان بود میگفتن شاه سایه خداست یعنی این رعیت سایه ایجاد میکنه حالا شاید حالت استعاره مانند باشه به این خاطر یعنی شاه سایه خدا روی زمین بود یعنی جلوی سوزش آفتاب رو میگیره در غرب معتقد بود مثلا حتی توی فرانسه به شاه بیدن اشعه آفتاب علتش این که اونجا به خاطر این که مثلا آفتاب کم حضور نداره یا مثلا بیشتر فضا خوبتیه شاه یعنی به عنوان اشعه آفتاب طلب میشد حالا من نمیدونم اون نور مثل افلاطون که شما مثال زدید نمیدونم اونجا با من به چه شکلی چون کار نکردم نمیدونم
خواستم ببینم این توجیه برنامه درست میتونه درست باشه یا نه تشکر میکنم آقای دکتر محبت فرمودید و البته اجازه بدید من یک گلایه بکنم از تعریض خانم دکتر چون شاید فرصتی نباشه دیگه اینکه فرمودن که اگر شما نخوندید حداقل گوش میکردید من وقتی 5 تا مقاله به من داده بودن اینا خونده بودم هیچ حداقل 2 تاشو من داور قبل از فرستادم به مجله بودم و حداقل 2 تا
مقاله خودتون تایید کردین آقای دکتر خودتون هم تایید کردین خصوصا این فرایز
ادیوکنولوژی عنوان یک فرضیه من نگفتم این بده من گفتم به عنوان یک فرضیه من اینو داوری کردم پذیرفتم که چاپ بشه حرف نوعی توشه من گفتم به فرضیش مشکلی ندارم عرض کردم دیگه اما به عنوانی که این تبدیل بشه به یک نظریه که دارای انسجام منظومه فکری باشه نه اینو قبول ندارم
این کرسی ترویجیه کرسی نظریه پردازی نیست
کرسی من طرف جای حقیقت نمیفهمم چیه. اگرش باشه
من ای کاش این بحث باز میشه. حالا
نمیدونم من واسه اون نمیفهمم چیه.
آقا درست توضیح دادیم
که ببین بحث میدونم میفهمم چی میگی نوشتن، اما واقعا کرسی ترویجی برای چیه؟ ترویجی چاپ شده بحث منم خوندم و بحث ببین این بحث، اما در مورد
ترویج فرهنگ انتقادگری و انتقادپذیری
خیلی خوبه، خیلی خوبه. اما بحث در مورد این که خانم دکتر اشاره کردن که من اینو بحث نکردم، نه من این که چرا اون فر ایزدی از نور تبدیل شده به سایه، من اینو عرض کردم. اتفاقا من دیشب هم برای اینکه اینها رو میخوندم بعد دنبال فتا بشم اتفاقا به کتاب زبان سیاسی مراجعه کردم، ولی حقیقتش اونم همونطور که من برداشت کردم که آقا الله نور السماوات و الارض هست و به این دلیل چیزه از آهای بنابراش هم گفته نور خیلی درخشان است و کلشون نسوزونه. ببین این هم مال منم برداشت بود چرا این تبدیل شده به سایه، اما در مورد مسئول افلاطونی این مسئول افلاطونی تنها این بحثش نیست، در تمام زوایای جامعه ما هم این اندیشه فلسفی وارد شده و تحت تأثیر قرار داده. به نظر من چون به خصوص هم زلالله زمان وارد شد بعد از اون دوره ترجمه و بعد از فرمودن که ما قبل از این هم نداریم، تو دو قرن اول هم نداریم، دلیلش اینه که هنوز اون اندیشه های بیرون از بیرون دینی وارد نشده. این به نظر من خیلی تحت تاثیر اون اندیشه های مصلف به نظر من، حالا این ممکنه که
من یه توضیح اینجا بدم ببخشید آقای دکتر. ببینید این اصلا بنارد لوئیس نمیگه اینو، اینو اولین بار خود مؤلف دولت و تاج اصلا بیان میکنه و چندین همین اندرزنامه نویس دیگه وقتی میخوان تشریح کنم من توی مقاله فکر میکنم یه ارجاع دادم، چند تا ارجاع دادم، اونها اصلا میگن اصلا نظریه اوناست که چرا دقیقا چرا سایه به کار برده شده، یعنی دقیقا همین گرمای تابستانو میگن، نمیدونم از زمین زل گرمای تابستان پناه میارن، التجا میکنن، اینا تعابیر اوناست، ما در واقع داریم تعابیر اونا رو میگیم. نه یعنی میخوام بگم که اصلا خودشون اینو نظریه پردازی کرده، یعنی به این مسئله خودشون توجه کردن، خودشون دلیل این که چرا میگن زل اووردن، اصلا برنارد لوئیس هم داره با توجه به حرف خود اونا اینو بیان میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر حسنزاده. سوالتون
آقای
دکتر حسنیفر روش پایی میکنم.
من رسان آمده دارم تشکر میکنم از میهمانهای عزیز و همکاران محترم که تشریف دارن. من فکر میکنم که حالا فلسفه این جلسه هر چیزی هست خوبه، تشریف داره به تعبیری به هر حال حد اول تو مقدماتش صورت بپذیره و اون به گفتگوی بین‌ذهنی و اون مفهوم مشترک کم کم شکل بگیره. بحث خانم دکتر دلیر به نظرم از اون مباحث ضروری هست که من خودم یک کاری در باب کاتوزیان دارم میکنم، ایشون از مفهوم فره ایزدی استفاده میکنه و میگه که این اندیشه در واقع یکی از اندیشه های نظریه های حکومت در ایران بوده، سابقه باستانی و اسطوره‌ای، هم اسطوره‌ای و هم تاریخی داره و در نتیجه به هر حال این جزء اون اندیشه هاییست که نظریه استبداد رو میشه میتونیم ازش استخراج کنیم. به هر حال این بحث به نظرم تو بحث مربوط به نظریه های حکومت هست. من چون دارم در واقع به نوعی هم اون دیدگاهی که ایشون داره، دیدگاهی که در باب فره ایزدی داره رو یه انتقادایی بهش دارم کار میکنم، ورود کردم به این بحث فره ایزدی رو مطرح میکنه، بحث ذل‌اللهی رو مطرح میکنه و بحث حتی فرزند ارشد رو، یعنی عنوان نظریه های حکومت در قالب مفاهیم متفاوت، پادشاه، حاکم، نمیدونم سلطان، خلیفه، اینا مفاهیمی است که به نوعی در قالب بحث نظریه حکومت مطرح میشه. من به نظرم میاد حالا این بحثی که در باب سایه ذل‌الله مطرح شد، ما در ادبیات عامیانه داریم میگیم زیر سایتیم، زیر سایتیم یعنی در پناهت هستیم به تعبیری، یعنی در واقع حاکم در واقع نمونه ای از پناهه، پناهگاهه به تعبیری، همطوری که مثلا خلق آدمیان چی؟ بحث رو سیاسی نکنیم خانمه، به نوعی این به نظر میاد تو همون فضا هست. یعنی خداوند، من با دیدگاه آقای دکتر حسن‌زاده موافقم که خداوند اگر نوره، اگر قدرته، اگر توانایی، اگر و و خیلی چیزایی دیگه، میگیم پادشاه ذل‌الله سبب این یعنی نمودی یا شبهی از خداست، نمودی از خداست. این که سایه و اینها رو من خیلی علال منطقی خیلی خودم باش چیز نیستم. به نظر میاد حالا من چند تا کامنت دارم و چند تا یکی دو تا سوال دارم. این که به تعبیری من بحثی که آقای دکتر محمدی اشاره کردم واقعا بحث ما میشون، من مقاله خواهم دکتر دهی رو خوندم یه بارم با هم بحث صحبت کردیم و حتی به چیز شدیشون با اون موضوع خودشون بودن که اون منبعی که شما استفاده میکنید، منبع شریعتی یا نقل به تعبیری عنوان مستند رو استفاده میکنید یا منبع به تعبیری کلامیه به تعبیر یا حالا در یک ذیل تعریف میشن، بحث فلسفی و اندیشه‌ایه یا بحث به تعبیری تاریخیه، سیاست‌نامه‌ها اطلاعاتش تاریخیه، اینا خیلی تاثیرگذاره در اینکه من چه نظریه یا چه ایده یا مطرح کنم. به نظرم اینجا چون پژوهشگری تاریخ و در واقع اینجا هست، قاعدتا باید ما یه نظریه تاریخی یعنی با مصادیق تاریخی بخوایم مطرح کنیم. البته حالا بحث‌های شریعت‌نامه و نمی‌دونم غیر و ذالکی که میتونه بحث‌های نقلی و عقلی باشه به تعبیری، اینها میتونه به کمک گرفته بشه، ولی دقیقاً اون منبع خیلی مهمه که بهش پرداخته بشه. من سوالی که یعنی بحث جایگاه من چون تصور خودم از فرع حیزت اینه که این چیزی که خانم دکتر دریه مطرح میکنه که حق شورش در فرع ایزدی بوده، یک امر پسینیه نه یک امر پیشینی. این بعد از اینکه موفق میشده به نوعی انگار حق اصلاح میشده، از ابتدا حقی وجود نداشته. دیدگاه دکتر حسن‌زاده به نظرم این از ابتدا حقی وجود نداشته، ولی چون محقق میشده شاید به زعم من مردم میومدن یا حتی نزدیکان میگفتن آقا تو دارای فرح ایزدی هستی که مثلا این صفات خوب رو داشته باشی، اداره داشته باشی، نمیدونم شجاعت داشته باشی و هر چیزایی دیگه برای پناه خودش رو اظهار کردن. یعنی هم جنان در واقع پادشاه و هم خود مردم اگر ادبیات یاد نباشی میشده، یعنی حق بیان برای مردم نبوده. و یک سوالی که آقا خانم دکتر دریه من دارم اینه که به نظر میاد اگر گفتیم ایران باستان حق شورش بوده در دوره اسلامی نبوده، یه عقب‌گرد معرفتی انگار بود.
من اینو توضیح بدم؟
تمام بشه شما بفرمایید. این عقب‌گرد معرفتی بعید میدونم باشه. یعنی یک سوالی که من دارم به نظرم حالا اینو مطرح کنم اینه که ما از فرمایش شما و بحثایی که مطرح کردین، بحث فرح ایزدی، ذل‌اللهی و غیره، میخوام بگیم که نظریه قدرت سیاسی در ایران چه سنه؟ من این شما خودم سوال مثلا خاطری هم میگه استبدادیه، حالا از همه اینا استفاده میکنه میگه استبدادیه، آیا از سنخ دیگری است؟ یعنی یه نظریه دیگری است یا همون استبدادی به نظر هست؟ بحث جایگاه مردم، جایگاه همگنان پادشاه، همه اینا میتونه در بحث فرح ایزدی و ذل‌الله همه جای بحث داشته باشه. حالا اینا میتونه در تکمیل خانم دلی بشه. خیلی ممنون.
ممنون. خیلی کوتاه بگم که فرصت باشه. من اول تشکر میکنم از توجهتون. من دیگه در مورد منبع تکرار نکنم چون گفتم منابع من در نامه ای و تاریخی بوده و دلیلش هم بیان کردم، دیگه اجازه بدین اونو توضیح ندم، برسم به بقیهش. ببینید من شما کاملا درست میگید، یه امر پسینی. اتفاقا اگر دقت کرده باشین من فلش ها رو وقتی میکشتم واسه این توجه بدن که اینا پی در پی هم میاد، یعنی پشت سر هم میاد، ولی در مجموع توی یک کانتکست تعریف میشه. یعنی شما در نهایت همون چیزی که خودتون هم اشاره میفرمودید که اینا از چه سنخی است نظریه قدرت سیاسی در ایران، من در آخرش اشاره کردم ذل‌اللهی استبداد رأی شدید میاره در مورد پادشاه، اما در مورد سلطان پادشاه، غلطی این کلمه رو به کار بردن، اما در مورد پادشاه به دلیل همین نظریاتی که نیمبند هم اجرا میشده، منم مثل شما ها همگی قبول دارم که این نظریات اجراش منوط به قدرته. هرگز ادعا نمی کنم که این نظریه رو میذاشتن اونجا به عنوان قانون اساسی و طابق و نل به نل عمل میکردن، اصلا امکانه همچین چیزی نیست. اما بالاخره این نظریه با زلولایی فرق داره. من میخوام اینو بگم فقط، یعنی آن چیزی که شما در آثار دوره زلولایی میبینید با آن چیزی که تو فرعی زدی میبینید، میخوام بگم این فرق داره. فقط همین فرق رو من میخوام توجه بدم. اصلا قصدم این که بگم این به قول معروف همان است یا نه این همان نیست، یا مثلا استبداد دارد یا ندارد، این مثلا کجاش دقیق به کار رفته. واقعا ما همه تاریخ خوندیم، میدونیم اون چیزی که در تاریخ ایران در نهایت نه تنها ایران حتی در دنیا حرف آخر رو میزنه قدرت هستش. من اینو تو عرصه عمل بررسی نکردم، اینا مبانی نظری هستن. یه نکته اگه اجازه بدین، سوال کردن که این آیا در ایران باستان حق شورش بوده و در اسلامی اگر نبوده؟ ببینید در ایران اسلامی هم بوده ولی به شکل جریان در نیامده. یعنی شما در آثار جاهز و برخی دیگر که باز من تو مقالم اشاره کردم عملا میگه شورش کن، به صراحت میگه شورش کن. من چون دارم نظام زلولایی رو بررسی میکنم، در نظام زلولایی این یه ترم جدیده، اصلا کلمه نظام زلولایی ترم جدیده. در این نظام نه، ندارید شما. شما اجازه شورش در نظام زلولایی، نه در تاریخ ایران دوره اسلامی، دقت کنید اینا رو باید از هم تفکیک کنید. چون قرون نخست با قرون میانه، حتی میانه متقدم با متأخر و پس از اون فرق دارن. من میخواستم اینو بگم که از بعد از مغول یک چیزی توی ایران حاکم شد که اینو به عنوان نظام زلولایی باید تعریف کنیم. ریشه هاش برمیگرده به قبلش، دوره میانه، و از دوره مغول به بعد دیگه شما باید صبر کنی بر ظلم و شکر کنی و دعاگو باشی برای بقا، و اینکه دیگه هیچ بازخواستی هم نداره، فقط میره روز قیامت خداوند حق بازخواست داره. من فقط خواستم به همین در واقع متنی اندرزنامه‌ای و تاریخی خب منم همین دقیقاً برای همین اینو آوردم دیگه. در اونجا ببینید، چون واقعا کلمه زلولا اصلا به کار نرفته، یعنی شما اولین بار گفتم مسعودی در همون قرن چهارم به کار برده. در اینجا من چون داشتم زلولا رو بررسی میکردم، من این گپ رو که شما به درستی اشاره میکنید اصلا موضوع من نبوده، فقط اشاره کردم آقا اینجا خلیفت الله است، اینجا سلطان دوره میانه. از یه جایی به بعد دیگه ما کلمه زلولا رو میبینیم، از یه جایی به بعد دیگه لقب میبینیم، از یه جایی به بعد دیگه این یه نظامه. توی این نظام فرق داره این نظام با. چرا من اینو توجه کردم؟ من یادمه وقتی خودمون دانشجو بودیم همیشه در درسامون این گفته میشد که فرعی زاده یا همان زلولایی. من با مطالعات دیگه کردم میخوام بله اصلا وجود داره، من خودم فکتش رو بردم.
استناد کدام
خب اونجا بر اساس شاهنامه فردوسی و نه خب ببینید منابع شاهنامه مربوط به قبله، درست شاهنامه در قرن چهارم ببینید شاهنامه فردوسی در قرن چهارم سروده شده، اما منابعش مربوط به قبله. ضمن اینکه در یشت ها و متون دیگر هم شما این رو میبینید، در چیز هم میبینید، شما در برخی متون تاریخی میان دوره نخستی نوشته شده راجع به فر صحبت کردن، این رو دارید میبینید. اینها عموما از منابع قبل از خودشون استفاده کردن.
اون وقت ما دیگه تموم شده، دیگرانم هست، من خواهش
میکنم خدا صحبت مهمیه. آره اشکال نداره، بذار صحبت بشه شاید پردازش بشه.
عالیه. خب
من تا اونجایی که یادمه توی دوره اشکانیان، ببینید برخلاف اون چی که مورخین عرب تحت عنوان ملوک طوایفی اشکانیان رو آوردن، ولی در واقع اشکانیان به شکل فدرال، یعنی همین چیزی که در آمریکای فعلی انجام میشه، اون موقع حکومتشون به این شکل. من تا اونجایی که یادم آمریکا اومد، اگر اشتباه نکنم در زمان فرهاد دوم یک شورشی در یکی از ایالت‌ها اتفاق میفته، حالا یا اعتراض. تنها چیزی که پادشاه به اون حاکم دست نشانده مردم میگه، نمیره اون حاکم رو سرکوب کنه، فقط میگه با مردم با مثلا عدالت و برابری برخورد. ولی همه فکت‌های ایران باستان نشون میده تمام شورش‌ها و اعتراضاتی که علیه حاکم شد به شدت سر و شورش اصلا مانی و مزه که من کار ندارم. شورش انوشکزاد در خوزستان که فرزند خود انوشیروان به شدت سر میشه، یعنی هم شاهنامه اینو میگه، هم خانم فیگولوسکایا تو کتابش، هم دینوری اینو آورده. یعنی تقریبا منابع ما توی ایران باستان نشون میده که هیچ اصلا شاه چون حق مطلق بود هیچ کس اجازه اعتراض به شورش نداشت.
من یه بار دیگه توجه میدم، ببینید این شاهی که فرایزدی داشته باشه حق سرکوب دارد، شاهی که فرایزدی ندارد میتونه. نه ببینید چرا، شما ببینید شاهی که
حق شورش
زمانی معنا میده که شما یک سلطانی رو با همه شرایط انتخاب کردید و اجازه میدی که مردم در فرمان اون شورش بکنن هر جایی که انحراف بده. در ایران کسی که اصلا حق مشروعیت ایزدی نداره.
نه سلطان که اصلا نباید کلمش به کار بره در دوره باستان، پادشاه هستش. ببینید من نمیگم اینو دقیقا یه چیزی نوشته بودن به نام حق، حق شورش، میخوام بگم از برایند اون روایات ها و اون شاهنامه فردوسی این گونه مشخص میشود که اگر پادشاه بر اساس اون نظام عشق یا راستی یا اون صفات اکتسابی عمل نکند، این سقوطش به این گونه توجیه می شود. چرا؟ چون از دست دادن فر از دست بده، نمایندگی رو از دست بده، نمایندگی رو از دست بده، در واقع اون پادشاهی رو از دست میده. مردم می تو... چرا؟ ببینید طبعات خب این مکانیسم سقوط به گونه ای عمل نمیشه که گویی شما حق بودید و از دست دادید، به گونه ای طبیعی میشه گویی شما حقتون ناحق شده و فرتون از دست دادی.
یه چیزی به معادل این حدیثی که من خوندم بیاری، حدیث پیامبر افضل الجهاد
دقیقا توی مقاله هستش.
چرا؟
در دوره باستان نه، دوره اسلامی. در دوره اسلامی وجود داره. من اینجا اشاره کردم که در دوره اسلامی هست. حالا من سوال میکنم آیا اون در دوره میانه جریان شد؟ آیا اون
حق هست؟ پیش ایران باستان جریان شد؟
ببینید حق
هست،
کلمه حق چکارم؟ خب میخواین من اگر اشکال رو کلمه حق من اضافه کنم کلمه حق شد.
ببینید وقتی که ما یه نظریه ای رو میخواییم بپردازیم، عرض کردم من چرا اون اول بحث گفتم که یعنی یک نظریه یا اون ایده ای که میخواهد ترقیب کند بر یک نظریه، باید من تمام ارکانش یک کانون رو ایجاد بکنند. توی این بحث شما کانون این حق شورشه. چرا؟ شما بحثی که در مورد ویژگی های اکتسابی و ذاتی بود در هر دو دوره رو میگید هست، منطقه اونجا ضعیف اینجا قوی. اما اون چیزی که از استنباط میاد اینه که طره ایزدی یک دیدگاه یه مقدار متعالی تر و مترقی تره که در درون اون ویژگی های دموکراتی که حق شورش رو نهاقو داشتند.
ببینید بهتره بگیم توجیه شورش. اگر که من فکر می‌کنم کلمه حق نه، شاید باید اینجوری بگید توجیه شورش.
کانون بحث شماست، یعنی کانون بحث دقیق یه جمله بگم. اما وقتی که این تو این هست، یعنی ما بایستی من عرض کردم که داده های متقنی باید باشد که اثبات کنند حق شورش رو که ما نداریم
و شواهد تاریخی
بله. اما این که شما بفرمایید من فردوسی باز پرداخت، حتی ما توی روایت شناسی داریم شنیده از استنباطش شنیده تفاوت داره. یعنی ما وقتی می‌خوایم اینا رو
دقیقاً من باز پرداخت رو اشاره کردم،
باز پرداخت اسلامیش کرده،
دقیقاً نوشتم باز پرداخت دوره اسلامی است که نیاز به شورش داره.
نظری گفتمانی زبانی شما
نه. من این تو مقالم هست آقای دکتر.
تاکید آقای دکتر بر آقای دکتر. خان دکتر
تایید اینا داره من میگم نداره.
ببینید اتفاقا اینو اشاره کردم که این که فرح ایزدی که شاهنامه گفته به قول معروف برآمده از اون شرایطی هست که در اون سروده شده، اما این هرگز نباید فراموش بشه که منابعی که اینشون داشته خیلی هاش از قبل نمیشته شده بود و منصور بوده و اینگونه نیست که فقط خودش بر از اتفاقا خیلی دقیق فر رو پردازش کرده. بعد که آدم احساس میکنه ایشون احتمالا یه آدمی هستش در دوره باستان که اومده تو دوره اسلامی داره این رو صحبت میکنه، یعنی دقتش فوق‌العاده است، خیلی آیتما رو با دقت فوق‌العاده مثال زدنی پردازش کرده. اما من شاید اون جایی که باید اصلاح کنم و میپذیرم این همون بله کلمه حق من فکر میکنم یک مقداری ایجاد شبهه کرده، میشه اینو با کلمه بهتری جایگزین کرد، مثلا با توجیه شورش. من نرفته از من ببخش
پس من چی هم خانده
که ببخش
درسته
اومده
مثلا اینکه دوری صفویه داریم و این آخر
حالا ممکنی جمهوری اسلامی هم داشته باشیم اینا دلیل نمیشه، این میاد محصول اون فضا و با استفاده از اون منابع داره تأثیر شرایط و
بله آقای دکتر تاکیدشون بر بافت هستش، تاثیر بافت بر در واقع اون نظری که اعلام میشه. آقای جوان من خیلی وقت
گرفتم،
بفرمایید سوالتون.
بیشتر از اینم
واقعا پربار میشه
اینطور. ولی من به اصطلاح پرسشم اونجوری میخوام تعریف کنم که آیا همه اگر این اختلافی که نظری که هست تقیه یکی دو ساعت به هست ادامه پیدا بکنده یکی پیش ماهی برسه بازم میشه از اونده کار آمدی این دو تاریخ نگاری به اصطلاح چیز شد دفاع کرد ازش؟ این رو من خودم به اصطلاح تو حوزه تاریخ تخصصی ندارم، اما از اونجایی که تاریخ با همه علوم اجتماعی و انسانی درگیری به اصطلاح نزدیکی داره و حتی که بعضی از تاریخ نگاران معتقدن که این تاریخی که حجت برای علوم قرار میگیره توی این جمع حاضر شدم و از این جهت میخوام اون کار آمده به مورد چالش قرار بدم با استفاده از بهره‌گیری اساتید تاریخ. آقای دکتر خیراندیش هفته پیش بود یا دو هفته پیش بود اینجا یه نشسته بود یه تقسیم بندی کردم در تاریخ نگاری که تاریخ نگاری حقوقی به اصطلاح هرمون تاریخ نگاری سومانتی در واقع
اون اصلا اینجا موضوعیه.
نه 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 اجازه
میدین
منم به هر حال
ما
گوش کردیم دوست دوست دیگه مقدمه بر سوال آقای دکتر. بله عرض کنم خدمت شما که تقسیم بندی خوبی کردن که تاریخ که ما الان توش هستیم، تاریخ نگاری که ما الان توش هستیم یه سیری داشت. از هر شبه خدمت شما تاریخ نگاری حقوقی شروع شد واکنش به اون رومانتیک و در واکنش به اون تاریخ نگاری اسنادی و یه اشاره کردن که تاریخ نگاری فرهنگی هم وجود داره در جوامع غربی که تو جامعه ما از اون هنوز مثلا چیزی وجود نداره. عرض من اینه که به هر حال همه بحث اینجا خیلی رو فکت تاکید شد، یعنی اینجا بحث تاریخ نگاری اسنادی بود، حالا گوشه هایی هم مثلا به تاریخ نگاری رومانتیک هم داره ولی مرجعیتش همون تاریخ نگاری اسنادیه و اتفاقا باز از همون آقای خیراندیش من میخوام بهره بگیرم که این تاریخ نگاری اسنادی هم تاریخ نگاری بی‌طرف نیست، چنان که خیلی تاریخ نگاران اسنادی قائلن که ما بی‌طرفی داریم این تاریخ نگاری و این رو به نقل از ایشون میگم هیچ مورخ غربی ادعا نکرد ولی تو اینجا خیلی ادعاش زیاده. من عرضم از همینجا میخوام بگم که خب اگر که واقعا این چیزی که آقای دکتر خیراندیش به عنوان متخصص دارن مطرح میکنن چیز باشه قابل دفاع باشه، اون چیزی که ارائه شد در واقع از یک به اصطلاح جهتگیری خاص به تاریخ ایران نگاه شده و بر اساس اون به یه نتایجی میتونه برسه. همونطور که عرض کردم مثلا بعد از دو سه ساعت بعد به اجماعی برسه، اما بی‌طرف نیست و مشکل هم همینجاست. حالا عرض من اینه، خب به هر حال تاریخ نگاری فرهنگی من فکر میکنم خیلی بیشتر بتونه واقعیت‌های جامعه ما رو نشون بده و اتفاقا آقای دکتر قنبری هم که رفتن اینجا سوال جدیشون بوده چه نسبتی داره با این تحولات علوم انسانی و علوم اجتماعی در واقع این بحثا که مسئله روز ما و جامعه امروز ما همینه. حالا عرض من اینه، این تاریخ نگاری فرهنگی گرچه با این تاریخ نگاری اسنادی جهتدار به اصطلاح از نظر نزدیکی به واقعیت‌های جامعه ما خیلی بیشتر، ولی اون هم باز به نظر من میتونه قابل خدشه باشه. یعنی ما توی منابعی که اشاره شد، مثلا فرضاً قرآن و حدیث، قرآن رو که ما نگاه میکنیم اتفاقا بخش تاریخیش خیلی پررنگ، یعنی همه قرآن به اصطلاح از این خصلت تاریخی گونش چیز نیست، نمیشه ازش جدا کرد. اما اون هم نه اون به اصطلاح شما میتونی اسنادی بهش قائل بشی، نه رمان میتونی، نه حقوقی و نه فرهنگی. یعنی اون هم یه تاریخ نگاری داره برای خودش، اما هیچ کدوم از این چهارتا نیست و اون هم میتونه مرجع قرار بگیره. به نظر من از فرهنگی میتونه برای جامعه ما به اصطلاح کارآمدی بیشتری داشته. در حال من تمام مثلا جا که چقدر در کارآمدی اون چیزی که شما اگرم قابل بگیره.
من عذرخواهی میکنم اگر مصدی اوقات میشم. من از همین بیانات
آقای جوانمرد
عرض کنم که آقای تناقضی در صحبت های جوانمردی وجود داره. از این بر میگید که من مورخ نیستم، تاریخ نگار نیستم و تخصص از این بر میگه من به نظر من اینجوری باشه اینه. و به نظر من وقتی میگید یعنی یک تاریخ نگاری رو ترسیم میکنه، تاریخ نگاری یه قرآنی یا تاریخ نگاری فرهنگی، اینا
میتونه از بیرون از تاریخ شما به نظر داشته باشید، یعنی به تاریخ از بیرون دارید، شما در درون تاریخ اسنادی دارید میاندیشید، من فارغ از تاریخ اسنادی فرهنگی در شبت رومانتیک دارم نگاه میکنم، از بیرون دارم نگاه میکنم.
شما نظر تخصصی نمیدید دیگه،
تخصص تاریخی نه، ولی بحث شما فلسفه علم را اگر مبنا قرار بدید میتونه بحثم تخصصی باشه.
عرض کنم که اون بحث کارآمدی رو که من طرف نمیده ببینید، اصلا شما یه مروری بر کل شاهان و سلاطین و خلفای اینو داشته باشه، خیلی ساده میخوام اینو بیان کنم براتون، هیچ کدوم از اینا خودشون در ابتدا نگفتن که ما در این سطحی هستیم. که نمونه شو مثلا المستعصم بالله هست که در دوری در واقع بلاکو و در طول تاریخ هم داریم که چه بردستان اینا خودشون میگن، یعنی از توان خودشون اطلاع دارن، حتی بعدها این ادعاها رو دارن. شما اخیراً بررسی شده که 10 تا دیکتاتور بزرگ جهان 8 تاشون گفتن که به ما الهام میشه، 8 تاشون گفتن که ما مورد تایید خدا هستیم، غیر 2 تاشون اونا هم گفتن که ما به خاطر ملت اینجوری. یه بررسی اخیری هست که صورت
ایران
نه جهانی هست. عرضم اینه، ببینید وقتی اونجا خلیفه میگه که من اینجوری نیستم، دیگران میگن نه اینجوری هستید، اگر شما به یه نفر شما اینجوری انگشتشو بزنه 8 تا اتفاق میفته، 6 تا اتفاق میفته، یواش یواش اون اعتماد رو بهشون میده. اینکه اگه بخواد بگی این فرده ایزدی و دیگر موارد این مفاهیم میتونه کاربردی داشته باشه، بله اتفاقا تاریخ میگیرن کاربردی میکنن. اینکه یه فرد عادی رو بعد میگن که این مورد تایید خدا هست از تولدش، همه اطلاع دارن، بعد میرن اون انتهاشو میسازن برای این کار بودی میکنن، یعنی یه فرد
من بعضی از تو قرائت های مختلف
آیدو تو خیلی از
ولی
جان
بودی
بود جای
بده جوان
مرد من چیزی که آیدو دکتر خیلی انگیز
میکنه من هر چیزی که نامه نگاری نمیشه ولی
چیزی که آیدو دکتر خیلی انگیز میکنه اینها انواع جریان ها نیست، بیش از 20 نوع جریان تاریخ نگاری باید دارید. دکتر خیلی دوست داشت اشاره کرد، من یک کتابی زیر ترجمه کردم، زیر چاپ در نوع جریان های تاریخ نگاری مدرن 20 تا 30 تا 26 تا تاریخ نگاری وجود داره. شما میگید که این تاریخ از این اصلا اینا نیست، این تاریخ نگاری اندیشه است، اصلا متفاوت به بحثش.
ترمش، موضوعاتش، مباحثش اساسا متفاوت با چیزی.
خیلی ممنون، متشکرم. وقت شما
بخیر. نمی‌دونم خانم دکتر، سوال من اینه که شما به هر حال اندرزنامه ها رو به عنوان یه جریان یه دریافت قبول داری یا نه؟ بعد شریعت نامه ها رو چی؟
البته من اینجا به شریعت نامه ها نپرداختم.
نه پرداختن نه، میخوام ببینم قبول داری یا نه؟
بله.
فلسفه سیاسی رو چی؟ فندیشه سیاسی؟
من هیچ کدوم از اینا رو رد نمی کنم، اونجا هم صحبت کردم.
اگر بپذیری، ببینید این نکته مهمه، شما این بحثی که دارید شما مال شما رحیافت نیست، مال شما یک بررسی مروری از بله. یه جریانی هست
تطوری در واقع
بله تطوری در واقع و اونم بررسی هست، رحیافت نیست. رحیافت یه بحث مفهوم
نه، من اصلا نگفتم رحیافت
چرا من از این رحیافت استفاده نکردم.
نه شما فرمودی، من گفتم حالا اگر شما من اتفاقا اصرار کردم، یعنی گفتم که این نمیدونم اگر شما میگید رحیافت نه، من دنبال رحیافت
رو میپذیری. حالا اسم رحیافت شریان هر چی میذاری، اگه این حالا میپذیری، اگه پذیرفتی، مستلزم اینه که شما این یک از این رحیافت ها رو، یک از اینا رو بیایید بررسی کنید، بگید که در پیش از اسلام فرده ایزدی این بوده، در بعد از اسلام تو جریانه یا رهیافته، مثلا فلسفه سیاسی اینه یا در
درست میفهمید.
اما چون این رو چون قبول نداری، من فکر میکنم
کار این نبوده، ببینید آقای
قبول داشته باشید اینجوری تفکیکی صحبت میکنید، چون قبول
تفکیک کردم اتفاقا. ببینید آقای نشته یه نشته هست،
منابعتون منابعتون باید تفکیک بدید،
منابع تفکیک شده کاملا.
نه نه ببینید شما
منابع اتفاقا منابع الزامی،
اگه شما شریعت نامه نویس چلو کرمولوک چی شریعت نامه نویسه،
نه جزء اندرز نامه ها. ببینید من اون رهیافت اندرزیش رو استفاده کردم چون به عنوان
یه نقطه هست اینو، یعنی چون در کل آثاره اینو تفکیک نمی کنه مشکل پیدا میشه.
یعنی شما اعتقاد دارید من به دقت اینها رو از هم تفکیک کنم؟
یعنی جوبینی رو در کنار سلوکرمون قرار دادید؟
نه نه آی دکتر، اونجا ببینید جوبینی رو من حالا نمیدونم دقیقا کدوم فکته،
اونجا که کتاب های تاریخی رو نمیشتید،
اصلا من تیتر تاریخی رو جدا کردم، تیتر من اندرزنامه رو جدا کردم. درست میفرمایید، ممکنه یک جایی نه درست میگید شما، ممکنه یه جایی خلطی صورت گرفته باشه، اما من عمد داشتم که حتما اندرزنامه ها جدا بشن. اصلا دلیل این که اندرزنامه ها رو تعریف کردم، اهدافشون
اندرزنامه ها هم باید جدا کنید و تفکیک کنید.
خب این هم به اندرزنامه ها رو تفکیک کردم، گفتم یه عده‌ای دیدم در
من حاکم هر یک از اینا بله. تفاوت داره،
دقیقا این کار رو کردم آقای دکتر، یه جا اشاره کردم که برخی از اینا در مصدر قدرت بودن، مثل همون قابوسنامه و خواجه نظام‌الملک، اینو تفکیک کردم، غزالی رو آوردم به عنوان حلقه وصل در نظر گرفتم، بقیه رو گفتم اینایی بودن که بالاخره برای قدرت می نوشتن و در این که کسی
تأثیر خلاصه بفرمایید. خلاصه بفرمایید. دیگرم یه سواله، کار من خیلی توضیح نمیدم، سوال اینه که در باره عباسی رو که میگید خلافت عباسی، خلفای عباسی خلیفت اللهی رو یه جا اومده بود، کجا اومده بود؟
ذل الله در مسعودی، مسعودی مرو جزء هم اون هم به شکل وصف نلغم.
مسعودی که یه نویسنده هست،
تاریخ نویسه دیگه، از منابع تاریخی استفاده کردن.
تاریخ نویس نویسنده از این نقل میکنه، من سه تا منبع گفتم که الناصر دین الله نامه شخصی خودش المعتزه
ذل الله به کار بردن؟
نه اینا میگن که ذل الله نیست تو نامش خود
خب من ببینید دنبال این بودم که اولین باری که واژه ذل الله به کار رفته
همین من میگم دیگه خلیفت الله آقای
دکتر
ناصر
الدین الله اینه خلیفت
الله میگه خلیفت الله میگه خلیفت الله
آقای دکتر اینا ذل الله نمیگن
اینو شما اگه به من نشون بدید من باید تمام کل چون نامه مشخصی از ناصبه حاکم یکی از شهرها اون شهر من یادم نیست مشخصا میگه میدونید من پردی فرستادم برای شما، شما باید از اون اطاعت کنید، عدم اطاعت از اون عدم اطاعت از منه، عدم اطاعت از من عدم اطاعت از رسوله و عدم اطاعت از رسول عدم اطاعت از خداست، یعنی هیچ وقت نمیگن
که کلمه ذل‌الله رو به کار برده آقای دکتر.
نه ذل‌الله نه.
ببینید من دنبال واژه ذل‌الله بودم نه خلیفت الله.
ذل‌الله در قالب خلیفت اللهی میگنجه. خلیفت الرسول باشه که ذل‌اللهی نمیگنجه.
نه آقای دکتر من که دنبال این نبودم که کجا اینو خودشون رو ذل‌الله خطاب نکردن یا کجا خودشون رو خلیفت الله خطاب نکردن. من دنبال این بودم که سیری که ذل‌الله طی کرده چه بوده است. دنبال واژه ذل‌الله و خطاب‌های اولین خطاب‌ها بودم. به این علت این رو بردم از مسعودی.
از مثلا اصلی عربی خونده.
بله مسعودی دقیقاً عربیش. ارجاش هم فارسی هم عربی دوتایی رو با هم بردن.
خیلی ممنون. البته من فکر کنم اشکال کارت نه این که اشکال همه اینها. بله الان من توضیح بدم که خانم دکتر من فکر میکنم دوستان نظرشون برای این هست که کار شما بهتره. یعنی نظر در واقع چارچوب و محدوده کارتون مشخص بشه و اصطلاحاتی که به کار میبرید دقت. منظور دوستان همین. آقای دکتر شجاعی هم سوال دارم. بله من حواسم.
ممنونم از شما و خانم دکتر اساتید داور. من به هر هفتش معنایی که آقای جوان مرزورتن متخصص نیستم، فقط یه سوالی دارم و خیلی خودم رو خالص کردم که شخصی نباشه، یعنی خیلی کلنجا رفتم. من احساس میکنم که هر چه سوالات ما ادامه هم پیدا کنه تا فردا اینو میخوام عرض کنم. کارل پوپر فیستیل که رشته بنده هم هست بحثی داره تحت عنوان ابطال ناپذیری. من حس میکنم یکی از مصادیق ابطال ناپذیری تو این جلسه اتفاق افتاد. یعنی هر نقدی هر نظری مطرح میشد ما هیچ راهی نداشتیم که بالاخره بفهمیم کجا این آزمون پذیر میشه، کجا ابطال میشه. و من فکر میکنم این یک آفته. ما اگر گفتگومون تا صبح قیامت هم ادامه پیدا میکرد بالاخره خانم دکتر استاد من هستم، من خودم یه دانشجو هستم، ما در یک پژوهش ولو دو صفحه باشه، ولو پنج صفحه باشه، ولو هزار صفحه باشه، سه تا چیز باید مشخص باشه. مبانی ما باید مشخص باشه، سوال محوریمون و پاسخی که داریم که مخاطب ما بدونه کجا آزمون پذیره. من البته هیچ تخصصی در تاریخ ندارم، یک عامی به تمام معنا تمام معانی، ولی احساس کردم که این سه تا به عنوان یه دانشجو انسانی رعایت نشد. بس خانم دکتر ایشانی خواهش میکنم که اگر جلساتی قرار ادامه پیدا کنه بجز اون فرمالیسمی که ابلاغ شده، فرمالیسم رو میگم و نه فرمالیسمی که ابلاغ شده، سه تا شرط، این سه تا محور مشخص باشه که هم داور تکلیفش روشن باشه، هم مخاطر
داور نه البته ناقد متفاوته. بعد
همین فرمالیسم هم
گرفتاری چون داور داوری میکنه بحث رو. چون خیلی مهم. خواهش میکنم. متشکرم. فقط من یه توضیحی عرض کنم خدمتتون که سعدی در گلستان چنین میگوید که در واقع اگر که علمی بحث نشه ماندگار نمیشه، همطور که اگر مال تجارت نباشه اون مال ماندگار نخواهد بود. علم در واقع بی بحث هم ابتر خواهد بود و هدف ما از جمع شدن در اینجا هم همین هستش که به بحث گذاشته بشه یک مسئله و زیر اون انشاءالله یک نظریه ایده و یک موضوع تازه‌ای روش پیدا کنه. در مورد توضیحی که آقای دکتر ربانی زاده فرمودن دبیر علمی بهتره که در نظر گرفتش، بله من هم موافق هستم، اما جزء ارکان کرسی در نظر گرفته نشده، به این دلیل که اگر دبیر علمی اداره جلسه رو به عهده بگیره احتمال سوگیری و یا حتی ورود به بحث رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین مدیر جلسه فقط به عنوان شخصی که اداره جلسه رو در اجرایی به عهده داره این کارو انجام بله در واقع
فرد باید دانش لازم رو داشته باشه که بتونه بحثی که هست بزنه، پرسش ها رو اهم بکنه. بله
خب ما این رو به عهده در واقع ارائه دهنده نه علسویه نیست آقای دکتر.
الان بحثایی که مطرح شد ناقد مطرح کرد و صاحب نظر مطرح کرد، الان کدامش وارده؟ کی باید قضاوت کنه؟ خالده همه اینا رو رد کرد.
اینها ببینید
رد کرد.
نه مرحله اوله.
اجازه بدید ما یک گزارش جلسه داریم خانم توکلی. تاریخ سیاسیه.
نه اون فرق داره با اندیشه.
ببینید دوستان عزیز، به خاطر که این برگزاری کرسی ها در واقع خیلی تازه است و هنوز جا نیفتاده، به خاطر همون شک و شبهات به وجود میاد. ولی هم چیزی که هست ما در حال در واقع پا گرفتم به این مسئله در مورد این مسئله هستیم.
از شما کسی پاسخ نمیخواد. میدونید
بله چون ایشون مجری هستند. منتقل کنیم.
بله اصلا همین کار میشه ما.
بزرگواری کسی بحثش ناظر بحث شما نیست. ببینید این بحث تا صبح قیامت هم اگر ادامه پیدا کنه
اصلا ما هدفمون بحثه
ابلاغ شده که پاسخ نیست.
بله بله آقای دکتر هدف ما فقط بحث اینجا
یه سوال من بپرسم آقای دکتر شما تو توضیحات من تشریف داشتین
بله هدف بحث
از اول تشریف آقای دکتر نبودید دیگه
اجازه بدید هدف این هست که
من یه چیزی بگم آقای دکتر شجاعی تو توضیحات اول من نبودید
بعد از اینکه این بحث فراهم میشه برای بحث ولی کن آقای دکتر شما متاسفانه گوش نمیدید من دارم صحبت میکنم این گزارش میشه و بعد اونجا اینها همه بررسی میشه و در نهایت هم به صورت کتاب چه چاپ میشه یعنی ما به عهده هزار میذاریم که در نهایت به این نتیجه برسیم که خانم دکتر در این نظری که ارائه دادن و پاسخی که به ناقدان و حتی هزار سوالی داشتن دادن چقدر منطقی هست این مهم هستش هدف ما فراهم ساختنش این بسته خانم توکل شما سوالی داشتین هرچند دوستان دارن میرن بله
از منظر شاهام موضوع کاملا نگاه کردن یعنی باور به فرهنگ ایرانی درسته که ما در حوزه فقه اجتماعی الان نگاه ها دیگرگون شده یعنی باید از پایین به مسائلی که در طول تاریخ ایران مطرح بوده باید نگاه کنیم یعنی از یک زاویه دیگه
البته عنوان تر
عنوان من همون باور فرهیزه
نه باور به فرهیزه این قطعا به نداریم
باور فرهیزه اون مهمه ولی یه چیز دیگری
بله متشکرم دوستان بله خیلی ممنون زحمت کشیدین متشکرم دوستان بزرگوار متشکرم
یعنی قبلش نمیدونم من در مورد چیزی که نمیدونم که نظر نمیدم از اونجایی که بنده بودم خدمت شما
از کجا اومدید
از دقیقاً جایی که نقصهای سری اولی
شما از کل توضیحات منو نبودید
عرض میکنم که
شاید اگر خوبی متوجه میشدی بنده هم معانی داشتم هم سوال منبر و هم پاسخ داشتم مثل کسایی که حلقه کندوکاف کار میکنم اینا باید برای هیئت علمی واقعا ببینید هم مبانی داشتم هم سوال هم پاسخ
اشکال نداره که
شما داشتید
پرسیدید اشکال نداره که این میشه ابطال آقای
دکتر شما خواهش زحمت کشید واقعا زحمت
من از اون ساعت خدمتتون از اون ساعت که بودم قبلش نمیخواد
من باید پاسخ میدادم
از اون ساعت که خدمتتون بودم عرض میکنم دارم تکرار میکنم از اون ساعت که من خدمتتون بودم تا پایان
یعنی من هی تو هر حرفی باید سوال پاسخ مبانی بگم